سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب 3 دقیقه در قیامت. جلسه 80.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. به جلسه 80 3 دقیقه در قیامت رسیدیم و 2 تا چله رو پشت سر گذاشتیم و ادامه مباحث کتاب رو از روی کتاب انشالله بخونیم. برخی مطالب هم که اضافه شده به کتاب اینا رو هم باید نکاتی نمودش عرض بکنیم. بحث ملکوت خانه و خانواده رو، این بخش از کتاب رو که نصف خونده بودیم کامل بخونیم. باز بحث خانه و خانواده چون هنوز مطلب زیاد داره نکاتی عرض بکنیم و بخشای دیگرش رو هم تقریبا توضیحات کلی داده شده و نیاز به بحث اونجور دقیقی نداریم. حالا یه کمی از اون فضای نظم خوندن متنمون دیگه فاصله میگیریم عملا. تا حالا همجور هی صفحه صفحه خوندیم اومدیم جلو، چون کتاب ویرایش پیدا کرد. ما الان صفحه 70 کتابیم ولی مطالبی به قبل از این صفحه ما اضافه شده، مثلا صفحه 62 مطلب اضافه شده و صفحه 68 هم مطلب اضافه شده. لذا اینجا باید حالا بحث صفحه 70مون که نصف مونده تمومش کنیم، بعد برگردیم با صفحه 62 که تمام قرآن بعدا ان شاءالله نکاتی عرض بکنیم. خب متن کتاب مجدد با هم بخونیم. تشکیل خانواده و صله رحم. در مورد اهمیت تشکیل خانواده شاید لازم به هیچ گونه تذکری نباشد. درست است که قبول بار خانواده کار سخت و سنگینی است، اما در روایات ما ازدواج سنت پیامبر اسلام معرفی شده و تکامل نیمی از دین انسان منوط به ازدواج و تشکیل خانواده است. وقتی هم که فرزندی متولد شود خیرات و برکات بر اهل خانه نازل می شود. البته این را هم باید اشاره کرد که تمام امور دنیا به خصوص همین تشکیل خانواده با سختی و گرفتاری همراه است، چرا که خداوند در آیه 4 سوره بلد می فرماید به درستی که ما انسان را همواره در سختی و رنج آفریده ایم. یعنی حال دنیا اینگونه است که با سختی ها و مشکلات آمیخته شده، اما در آن سوی هستی مشاهده کردم که هر بار انسان در کنار خانواده و همسر خود قرار میگیرد خیرات و برکات الهی بر او نازل میگردد، که این مطلب رو قبلا بهش اشاره کردیم و کلی روایت براش خوندیم. و میخوام عرض بکنم که برخی اموات لنگ همینن که یه بار برگردن دنیا برای خدا کنار همسرشون بشینن، چون آیه قرآن فهمد که اینا میگن که رب ارجعون لعلی اعمل و صالحاً فیما ترکتو، و برگرم یک صالح انجام بدم. خب اینا خیلیشون زن داشتن، هم قضا میشدن با زنشون، خرید میکردن، بچه داشتن، خب چطور اینا صالح به حساب نیمده براشون؟ چون نیت نبوده و سطح زندگی سطح حیوانی بوده و ارتباطشن با همسرش حیوانی بوده و بچهش حیوانی بوده و این ملکوتی برای شکل نگرفته و آرزو میکنه یک بار برگردم همین غذایی که با خانواده خوردم، همین نونی که خریدم و برای خدا بگیرم و همین سر سفره بودنم، همین بوسه‌ای که برای بچم داشتم همینو الهیش کنم که این ور یه چیزی برام به حساب بیاد. و بعضیا اون طرف لنگ همین یه دونن یه نوازش فرزندش برای خدا و با همینا گرفتاری ها حل میشه و گاهی همینا رو میشه هدیه کرد به اهل بیت، به اموات. کسی بچه‌شو میبوسه ثوابش هدیه کنه به روح پدرش مثلا، کسی که آره همسرش میشینه غذا میخوره ثوابش هدیه کنه به امام حسین، به امیرالمومنین، به امام زمان. خلاصه اینها ثواب داره، اثر داره، ملکوت داره و مرده ها لنگ همینان اون طرف که ما این همه سر سفره بودن ها رو الکی تلفش کردیم، چه کارها میشد با اینا کرد که هدر دادیم. از طرفی بسیاری از خیرات توسط فرزند برای او ارسال میشود. خب یک بحث جدیدی است، تا حالا بحث خانواده رو که داشتیم بیشتر به پدر و مادر و جایگاه این دوتا نسبت به هم، یعنی دوتا همسر و وظیفه‌شون در قبال فرزندان بیشتر اشاره کردیم. ولی اینکه فرزند در قبال پدر و مادر تکلیفی داشته باشه، اینو کمتر بهش اشاره کردیم. و آثاری که بچه داره برای ملکوت پدر و مادرش، چه در دنیا چه در برزخ، که حالا نکات مهمی داره. میگه شاید هیچ باقیات و صالحاتی، البته باقیات و صالحات این تعبیر فارسیه، تعبیر قرآنیش الباقیات از صالحات، این الف لام جفتش داره. مثل بعضی ها قاسم الجبارین رو الف لام میزنن سر القاسم، و شما اگه الف لام نذاری هم به شما گیر میدن که چرا الف لام نذاشتی. نه، این قاسم الجبارین اینجا الف لام نداره. یا اللهم ارزقنا رو الف لام میزنن سر ارزقنا، نه اونجا الف لام نداره، اینجا الف لام داره. الف لام ها رو باید روش دقت کنید. هیچ الباقیات از صالحات، حالا ما تو فارسی هم باقیات صالحات، حالا باقیات صالحات خودش تعبیر خوبه، باقیات صالحات، باقیات تو صالحات غلط. خود باقیات صالحات هم به این کارهای خیری که از آدم میمونه میگه، در حالی که در نگاه قرآن این نیست. میگه اینا همه امور دنیا فانیه، یه سری چیزا الباقیه، یه سری چیزا از صالحه. نه مثلا اینا که هدیه میفرستی برای اینا میگه باقی ها صالحات، مثلا نه، نفس این اعمال صالحی که شما انجام میدید هم الباقیات هم از صالحات، یعنی اینا میمونه، اخلاصه که میمونه، تقوای که میمونه. معمولا کسی به تقوا نمیگه باقی ها صالحات، در حالی که قرآن اصلا آیه دمده همینه، میخواد بگه که تقواست که باقی ها صالحاته، هم باقیه هم صالحه، یعنی صلاحیت داره برای اینکه یک زندگی نوینی برای شما رقم بزنه. اصلا صالح همینه دیگه، من عمل صالحا من ذکرن او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. کسی عمل صالح بکنه، ایمان هم داشته باشه، بهش حیات طیبه میده. حیات طیبه همینجا برای ما حاصل میشه، حیات توحیدیه. قلب انسان متوجه خدا باشه، در دل انسان محبت خدا و اولیاء خدا باشه، عالم رو توحیدی میبینه، ادراکش توحیدی میشه، این میشه حیات طیبه. بعضی قوی ترن همینجا دشتش میکنن، بعضی ضعیف ترن اعمال صالح رو فعلا اینجا شکل دادن، حیات طیبه شون بروزش تو برزخ میشه براشون. یعنی اونایی که قوی ترن، اهل مراقبن، اهل توجهن، اهل زحماتند و میپذیرن این زحمات رو تو همین دنیا و سیر میکنن، سلوکی دارن، حرکتی دارن، اینا همینجا به اون حیات طیبه میرسن. وقت زن و بچه براش نشانه از خداست، شغلش، کاسبیش، درآمدش، وسائلی که داره، نفسهایی که میکشه، زندگیش، همه اینا یک فرصت و یک امکانی است که خدا به او داده برای ارتباط با حق تعالی، برای انس، برای توجه، برای تذکر. این میشه حیات طیبه، که البته خود همون هم مراتب داره، هرچی ایمان بالاتر بره، عمل صالح خالص‌تر بشه، حیات طیبه انسان رشد میکنه. این باقیات و صالحات همینه، یعنی صالحیتی که داره برای اینکه حیات طیبه بهت بده. حالا ما یه سری عمل صالح متصل داریم، یه سری عمل صالح منفصل داریم. اینو توی آن سوی مرگ اشاره بهش شد، ولی باز نشد، که اونجا همین کلمه عمل صالح منفصل به کار رفت و همونجا هم عرض شد که اینو جایی توضیحش نیست، باید روی این کار بشه. این جلسه در مورد همین عمل صالح منفصل انشاءالله که بیشتر صحبت میکنیم. عمل صالح متصل مباشرت داره با خودم، یعنی من خودم متصل به منه، عملی است که بین من و این عمل فاصله ای نیست. ما یک سری عمل صالح منفصل داریم، یعنی عمل صالحی است که واقع شده در این عالم، ولی من خودم مباشرتا مستقیما از من صادر نشد، با واسطه هایی به من برمیگرده، ولی آخر در پرونده منم نوشته میشه. این عمل منفصل گاهی خیره، گاهی شر. من اگه فتنه بکنم، انحرافی ایجاد بکنم، حرفی بزنم، تهمتی بزنم، این تهمت من 100 واسطه هم که بچرخه، 100 دستم بره و هیچ کی مثلا نه منو بشناسه نه تهمتمو بدونه، از هیچ چی من خبر نداشته باشه، تا وقتی تهمت من زنده است و اثرگذاره و هر کیو که میسوزونه تو اون سوختن مجدد من حضور دارم. درست شد؟ برای اصلا خودم کسی نمی... این پیامک ها، این جوکایی که منتشر میشه، فلان شخصیت رو مسخره میکنن، دست میندازن، مثلا آیت الله جنتی خدا حفظشون کن، ملکه انگلیس سه تا سور زده به اسرائیل، کسی کارش نداره. این عالم بزرگوار که همین الان در بین علمای ما خیلی ازشون بزرگتر هست، آیت الله صافی گلپایگانی الان 106 سالشونه به سال قمری، خدا سلامت به ایشون بده. آیت الله وحید خراسانی 100 سالشونه، مراجع دیگه نزدیک 100 ساله، کسی با اونا هم کار نداره. خب آدم عاقل میفهمه که در این مرد عزیز و بزرگوار جوهره یافته اند که دارن ایشونو میزنن، به خاطر نه سنشه، نه عالم بودنشه، نه مسئولیتشه، یعنی اینا همه در افراد دیگه هم هست. در خود ایشون یه دشمن احساس زخمی داره از خود، از ایشون نسبت به خودش میکنه. خب حالا شما برمیداری برای ایشون لطیفه میسازی، کارم ندارم، ایشون خودش خب از سر کرامت نفسش و اینا مثلا چیزی میگه نمیگه اینا، اوناش من کار ندارم، چون باز همینا بعضی حربه میکنه. همجور میره دست به دست میره، کسی نمیدونه اینجا کسان کیه، تو رو میشناسن، حرف تو بوده، نه لایکی برای تو میفرستن، این یه جوکی بوده 20 سال پیش گفتی و همینجور 20 سال اصلا اولین کسی که دست رو این سوژه گذاشت و اینو سوژه کرد، که وقتی ما یادمون میاد آیت الله جنتی سوژه این ماجراها بوده، کسی که اولین بار اینو سوژه کرد اصلا مرده طرف، هر جوکی که میگن این تو پرونده او میره اول، چون اصل سوژه رو تو دادی، هر طنزی، هر توهینی، هر فلانی، این عمل منفصل توه، تو دست روی سوژه گذاشت. سخنرانیه تا 100 سال گوش میدن، شبه افکنیه، گاهی هم نورانیتی داره، اون ور باشه اونجور اثری، این ور باشه اینجور اثری، در صورت این عمل چی آقا؟ عمل منفصله، یعنی مباشرت دست و پای خودت مباشرت نداره، ولی دست و پای دیگران انگار متصل شده به دست و پای تو، این عمل با دست و پای دیگران، با زبان دیگران برای زبان تو می نویسن، و اینجا انگار زبان تو توسعه پیدا کرده، زبون دیگری اومده چسبیده به زبون تو، با زبون دیگری داری کار میکنی، که اینا بحثیست. توی دعا مثلا این هست، لازم که با زبان دیگری وقتی دعا میشه مستجاب میشه برات، چون انگار دو تا زبون پیدا میکنی، طول پیدا میکنه و عمق پیدا میکنه و به ملکوت نزدیکتره، به عمق ملکوت نزدیکتره. 100 زبان وقتی برای دعا میکنن انگار با 100 زبان، یعنی 100 زبون میاد میچسبه به زبونت، و وقتی کاری رو تو بنیانگذاری میکنی دیگران تکرار میکنن، انگار 100 نفر انجام میدن، انگار تو 100 بار این کار رو انجام دادی. و این حالا بعد از مرگ انسان هم همون اثر رو براش داره، یعنی همون جور که این عمل من اینجا اگر یه دن نماز شب خوندم چقدر نورانیت بر من میاره و رشد میاره، حالا اگر کسی نماز شب از من یاد گرفته و داره نماز شب میخونه، این چی میشه؟ اینم عمل من. عمل چی؟ عمل منفصل من. حالا من خودم مردم و هنوز این نماز شب رو میخونم، هنوز من در نماز شب حضور دارم و انگار زنده، از این جهت حضور دارم، از این جهت هم رشد میکنم، لذا این رشد برزخی هنوز ادامه داره. و یکی از تفاوت‌های برزخ و قیامت همینه که امکان رشد رو ما در قیامت نداریم دیگه، تمام میشه، ولی امکان رشد رو در برزخ داریم، که از الطاف حق تعالی است، کار یهو تموم نمیشه و این عمل منفصلمون برقراره، دست و پامون جمع میشه، عمل متصل دیگه نداره، ولی عمل منفصل داره. این میشه الباقیات الصالحات، یکی از اون نمونه‌های الباقیات الصالحات همینه. و یکی از بهترین نمونه‌هاش فرزنده، تربیت فرزند، که آدم اونجا قدر میدونه بچه رو، تازه میفهمه کار کرده بچه چی بوده، عصای پیری و کوریت نیست، عصای بعد پیری و کوریه، این وقتی که مردی میفهمی که بچه چی کار است، نه اینکه اینجا دکترت ببره و زیر تو بشوره و پوشک تو عوض کنه و اینا، کار کرده بچه نیست، چرا خرابش میکنی؟ بچه رو آدم بزرگ نمیکنه که، بچه رو آدم بزرگ میکنه شهیدش کنه، درست شد؟ مثل از ابراهیم عصای پیریکوری نمیخواد، اینو میخواد که اینو در راه خدا هدیه کنه، مثل ابو عبدالله که از علی اکبر رو هدیه کردن، آدم بچه رو میخواد برای این، این وقت میشه باقی الصالحات. و اون مراتبی که اون بچه حالا داره، چون همش هم به این نیست که پدر بمیره بچه بمونه کار بکنه، گاهی بچه میره پدر میمونه، اون با شهادت رفته، حالا هر چی که او داره نصیبش میشه، چون اینم عمل منفصلشه دیگه، این نکته مهمه، این بهش توجه داشت، در هر صورت عمل منفصل اوست، حالا هر چی که او داره قرب پیدا میکنه اون شهید تو عالم برزخ، باز برای پدره داره نوشته میشه، چون برای اون این عمل منفصلشه. این نیست که فقط بابای باید بمیره بچه بمونه این اینجا کار بکنه برای او بنویسن، نه اتفاقا قشنگترش اینه که بابای هنوز اینجا مونده، بچه میره، اون داره هی قرب پیدا میکنه، بعد هم برای اینم مینویسن. لذا پدر شهید خیلی ارزش و اهمیت داره، مادر شهید خیلی ارزش و اهمیت داره، اینا رو خیلی باید به طور ویژه باید بهشون نگاه کرد. گاهی آدم احساس میکنه تو جامعه ما اونجور اعتبار و احترامی که باید پدر و مادر شهید داشته باشن متاسفانه گاهی توجه بهش نیست. در هر صورت این میشه عمل منفصل ما، دست و پای ممتد ما امتداد پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، دست و پا و چشم و گوش. و حالا اگر من خدای نکرده، حالا تو اون کتاب بازگشت بود دیگه که مطلب خوبی هم بود، میخواین یه لحظه اینو پیدا بکنیم بخونم براتون چون نکته جالبی داره، بحث عمل منفصل رو داره، یه اشاره بهش بکنیم. تو کتاب بازگشت صفحه 76 فانوس دهم. حالا نمیخواستم اینو اصلا کتاب بازگشت رو هیچی شما نخوندیم تو این جلسات، بنام نداشتم ازش بخونیم، حالا نکته خوبی بود به نظرم برای اونایی که کتاب بازگشت رو هم نخوندن، کتاب خوبی هم هست، این کتاب مطالعه بفرمایید. و این داستانش هم داستان جالبی بود، یعنی اصلا اولی که رفقا میخواستن این کتاب چاپ بکنن، حالا لطف دارن، محبت دارن دیگه، از سر محبت و حسن زنشون مشورت میگیرن، اینو داستانی که تعریف کردن من خودم گفتم این واقعا اثرگذار بود و عرض کردم که این یعنی جز دو سه تا داستان بود که گفتن چند تا اینجوری جمع شده کتابش کنیم و اینها، اینو برای من گفتم من خودم تنم لرزید، گفتم حتما کتاب کنیم اینا اثرگذاره و ان شاءالله برسه به دست همه جوان‌ها، یه تکونی بخوریم ببینیم که چقدر ماجرا جدیه. این خیلی نکته جالبی داره خصوصا ما این فضای مجازی اینها، این عمل منفصل رو یکم جدی بگیریم. میگه شهر ما خیلی کوچکه، تقریبا تمام اهالی اون همدیگه رو میشناسن، زندگی در این گونه شهرها هم خوبی داره هم بدی، خوبه چون همه از حال هم با خبرن و به یکدیگر اعتماد دارن، مشکلات اخلاقی و برخی از گرفتاری‌ها که تو کلان شهرها دیده میشه تو شهرهای کوچیک وجود نداره. بعد به خاطر اینکه اگه آبروی انسان به واسطه اشتباه یا عمل نابجایی از بین بره دیگه جبران کردنش بسیار سخت میشه. منم به چنین دردی مبتلا شدم، اما بهتر از ابتدا براتون نقل کنم. در شهر کوچک ما یکی دو تا مرکز خدمات کامپیوتری بود که من هم توی یکی از این فروشگاه ها کار میکردم. مدتی گذشت و دیدم کار ما خیلی مشتری نداره. اون زمان هنوز فضای مجازی به گستردگی و بیدر و پیکری امروز نبود، لذا مشتری هایی داشتم که تقاضای فیلم های مستحجن داشتن. بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم که مخفیانه این کار رو شروع کنم. البته کوچک بودن شهر ما باعث میشد که خیلی زود هم لو بریم. کار رو شروع کردم، مشتری خاص خودش رو داشت، یا فلش رو پر میکردم یا سی دی و غیره میفروختم. البته این نکته رو یادآور بشم که من اهل نماز و روزه بودم، اون زمان تازه از سربازی برگشته بودم. برای تعدادی از جوانها این کار رو انجام دادم. مدتی که گذشت تصمیم به ازدواج گرفتم، خواستگاری و غیره. دختری که فکر میکردم به درد من میخوره به من جواب رد داد. از طریقهای مختلف اقدام کردم اما نتیجه نگرفتم. حسابی به هم ریختم. به اون دختر پیغام دادم که من هر طور شده تو رو به دست میارم و غیره. خواستم مثل فیلمهای سینمایی حرکت خاص انجام بدم و نشون بدم چقدر عاشقم، اما نتیجه عکس داد. آبرو خودم و خانوادم از دست رفت. دیگه در بین تمام اهل محل انگشت نما شده بودم. فشار روحی شدیدی بر من وارد شد. از همه بدتر این که آبرو پدرم و مادرم رو بردم. تصمیمای بد رو یکی پس از دیگری بدون مشورت با دیگران میگرفتم. این بار تصمیم به خودکشی گرفتم. یه بسته قرص آرام بخش بسیار قوی تهیه کردم، همه رو یه جا خوردم، دقایقی بعد بیهوش شدم و رفتم. خانواده من بلا فاصله بسته قرص رو پیدا کرد و سری منو بیمارستان رسوندن. پزشکان مشغول فعالیت شدن، اما من چنان حالتی پیدا کردم که قابل توصیف نبود. روح از بدنم جدا شده بود و با آسانی هر جا که میخواست منتقل میشد. لحظه‌ای در منزل بودم، لحظه‌ای بعد کنار بدنم تو بیمارستان و غیره، اما یک بار حس کردم کسی در کنارم ایستاده که برخلاف بقیه منو می‌بینه. به من دستور داد که همراه من بیا. من بدون اختیار به دنبالش حرکت کردم. منو به جایی برد که شبیه یک بیابون بود. بعد دستور داد که همونجا بمونم. نمیدونم چطور توصیف کنم. تمام لحظات زندگی من از تولد تا لحظه که قرصاو خوردم در مقابلم به نمایش درآمد. برای کارهای خوبم خوشحال بودم و نشاط خاصی پیدا میکردم، اما به ماجراهای سال آخر عمرم که رسیدم چنان بار سنگین رو دوشم حس کردم که قابل توصیف نیست. اولین نفری که براش فیلم‌های مستهجن رو فلش ریختم و نشونم دادن. بعد عواقب سنگینی که در نتیجه مشاهده این فیلم‌ها برای اون شخص پیش اومد رو دیدم. گویی یک بلوک سیمانی رو رو دوشم گذاشته بودن. بسیار سخت و سنگین بود، اما چاره‌ای نداشتم. نفر دوم به همین صورت، نفر سوم. برای هر یک نفر که این کارو کردم، یک بار سنگین رو دوشم قرار می‌گرفت. بله، قرآن می‌فهمد کسی عمل دیگری رو رو دوش نمی‌کشه. کدوم عمل دیگری رو؟ عمل متصل دیگری رو. ولی عمل دیگری که عمل منفصل خودت به حساب بیاد چی؟ اینو رو دوش می‌کشی. این فرقش اینه. این سوال برای بعضیه که من نمیگه لا تذر و وازرتون وزر اخرى، بله کسی وزر اون یکی رو دوش نمی‌کشه، یعنی عمل متصل. هر کی عمل متصل خودشو داره، ولی هر عمل متصلی یه جوری عمل منفصل یکی دیگه هم هست، چون هر هدایتی از دیگران، هر زلالت هم از دیگران دیگه. بلکه هر کسی هر کاری رو یه کسی سنت گذاری کرد. لذا گفتن هر کی تو عالم قتل انجام بده، برای قابیل هم می‌نویسن تو روایت داره، چون بنیانگذار قتل بود. اول کسی که قتل انجام داد او بود. یعنی همه قتل‌های عالم عمل منفصل قابیل هم هست. هر کسی هم عمل خودش به عهده خودشه. یعنی هر قاتلی مجازات خودش رو میشه. عمل متصلش. عمل متصل کسی رو به کسی نمیده. تو قتل انجام داری به گردن خودت. ولی هر عمل متصلی عمل منفصلی هم هست. شاگرد کسی بودی، بچه کسی بودی، البته بچه کسی بودی و تربیتش کرد، یعنی اینجور تربیتت کرده. چون بله پسر نوح هم کاره بد کرد، ولی دیگه برای پدرش ننوشته، چون یه عمل منفصل نوح نبود. این مبنا رو داشته باشید، خیلی مبنای مهمیه. ولی همه کارهای امام حسن و امام حسین برای امیرالمومنین هم هست. به همین دلیل امیرالمومنین از امام حسن و امام حسین بالاتره. ابوهما خیر منهما، الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه. و ابوهما، این بقیه روایت معمولا نمیخونن، و ابوهما خیر منهما، حسن و حسین سید جوانان بهشتن، پدرشون از این دوتا بالاتره. چرا؟ برای اینکه هر کاری کردن مال خودشون هست، مال امیرالمومنین هم هست، ولی هر کاری امیرالمومنین کرده برای این دو نفر نیست. خب امیرالمومنین هم که نفس پیغمبره، برای پیغمبر هم هست. لذا پیغمبر، امیرالمومنین و حضرت زهرا از امام حسن و امام حسین بالاترن. شهادت ابو عبدالله هم عمل متصلش مال خودشه. یه همون شهادت ابو عبدالله هم عمل منفصل برای امیرالمومنین داریم. یعنی انگار امیرالمومنین دو بار شهید شده. یکی تو محراب کوفه، یکی تو گودی قتلگاه. چرا؟ چون عمل منفصلش بود. تربیت کرد حسین ابن علی رو برای همچین روزی. تربیت کرد حسن ابن علی رو برای اون ماجرای سم و شهادت اون شکلی اینا. لذا همه اعمال امام حسن و امام حسین برای امیرالمومنین هم هست، عمل منفصل. ولی اعمال پسر نوح برای حضرت نوح نیست. چرا؟ انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. و عمل غیر صالح اهل تو نیست، اصلا از تو منفک، از تو جداست، به پای تو هیچ چیز نوشته نمیشه، از تو کامل جداست، حتی در این حد جداست که سوار کشید هم نمیذاریم بشه، انقدر جداست. درست شد؟ بعد اون بچه های ده پشت غریبه رو سوار کشتی خودش کرد. اونا عمل منفصل از نوح بودن، بچه خودش عمل منفصل خودش نبود. اینو نکته خیلی دقیقی. حالا همه اینایی که دیده بود، اون بار سنگینی که هر کسی در سر دیدن این فیلم رو دوشش اومده بود، یه همچون باری رو دوش اینم اومده. حالا اون بارم بستگی به طرف داره. این نکته خیلی، این دیگه آقا آتیش میزنه، این دیگه آتیش میزنه. حالا طرف در اثر این دیدن چقدر مفاسد تو زندگی شکل گرفته، زندگیشو از دست داده، کارشو از دست داده، بچهش خراب شده، چی شده، چی شده. همه رو به پای منی هم که دخالت داشتن، همه اون مفاسد اون یه نفر رو برای منم نوشتن. چرا؟ چون به هر حال عمل منفصل منه، من سهم دارم تو اون عمل. البته راه توبه باز عرض میکنم شده، قطعا خیلی بشنید این حرف به مرز ناامیدی میرسن. راه توبه بازه و لااقل اینجا اگر نتونیم توبه کنیم، که همین هم از خدا میخواییم، همینش هم ناامید نیستیم، همین هم از خدا میخواییم که کمک بکن. ولی راه دیگری داره، اونم اینه که عمل منفصل اینوری تو زیاد کنیم. این لطفیه که خدا میکنه. اینجا کاری کردیم که خیلی ها رو آلوده کردیم، کاری بکن که خیلی ها رو نورانی کن. این کفارش. یا کارهایی که داره میشه، کار فرهنگی که افرادی دارن انجام میدن، یه گوشه کار تو هم حضور داشته باش، یه گوشه کارو بگیر، این میشه کفاره اون یکی. البته برای خدا و اینا دیگه، نه باز برای چندان پول و شهرت و فلان و این حرفا، اون که باز همین میشه. برای خدا به کفاره این، به کفاره این. لذا امام کاظم به علی ابن یقطین فرمودن کفاره این که داری برای هارون رشید کار میکنی اینه که رسیدگی کنی به شیعیان، تو خودش دوست نداشت این کار بکنه، حضرت مأموریت بهش دادن، فرمودن تو اونجا هستی، بالاخره تو دستگاه کار میکنی و عمل هرچی که تو داری برای او انجام میدی عمل منفصل هارون رشید شدی، تو دستگاه همه اون آلودگی ها تو هم شریکش میشی. اولا که سعی کن تو خود شریک نباشی، هیچی رو امضا نکن، خونی نریز، این یکی که عمل متصل نکنی، ظلم عمل متصل نداشته باشی، یک. دو، سعی کن عمل منفصل من موسی بن جعفر باشی تو دستگاه هارون رشید. من موسی بن جعفر اگه رئیس بودم، حاکم بودم، چیکار می‌کردم؟ رستگی به شیعیان می‌کردم، حکم اعدام ناحقی رو برمی‌داشتم، مظلومی رو از ظلم در می‌آوردم. تو این کارا رو بکن، این خدا زیر سایه عرش جایگاه اختصاصی به تو میده، که ما تو بحث سیره موسی بن جعفر اینا رو روایت شو توضیحاتشو عرض کردیم. این میشه کفاره این شکلی. پس یکی کسی تو دستگاه هارون رشید هم باشه و آدم موسی بن جعفر باشه، با موسی بن جعفر محشور بشه، در حالی که تو روایت داره اگه نخ برای اینا به سوزن بزنی با اینا محشور میشه. ولی میشه کسی معاون اول هارون رشید باشه با موسی بن جعفر، بستگی داره تو کجا هستی و عمل منفصل کی هستی. الان بعضی تو جمهوری اسلامی هن عمل منفصل ترامپ هن، عمل منفصل بایدن هن، عمل منفصل شیطان بزرگ هن. بعضی هم مثل خیلی از رفقای ما تو آمریکا هن عمل منفصل امام خمینی هن، عمل منفصل حاج قاسم سلیمانی هن. به اینا نیست و راه توبه هم داره. عمل منفصل اون وریا بودی، اون شکلی بودی، عمل منفصل این وریا شو، این شکلی شو، بیا این ور. تا حالا ابزار توسعه خواسته های شیطان بودی، حالا بیا ابزار توسعه خواسته های امام زمان شو، اینو توسعه بده، این ور کار بی، این میشه کفاره اون، این میشه جبران اون، این میشه توبه اون. درست شد؟ حالا میگه که من دیدم هر یه نفری که دیده بود بار سنگینش رو دوش من میمد. حالا اون بلوک سیمانی اول یکی بیاد روش، نه که اونو بردن دوباره یکی دیگه بذارن، یه اولی یکی دیگه میاد روش، دومی یکی دیگه میاد روش، سومی یکی دیگه میاد روش. پناه بر خدا. آقا برزخ جدیه. این قبرستون نگاه کنید همه یه مش ساکت و سامون باک زیر خاکا رفته، سوت و کور اون بر. آقا طرف طروقیه، سرصداییه، این همه جرم و جنایت که داریم میبینیم، اینا که اینا کجا داره در میاد؟ این فضای اینستاگرام که میری سر تا پاش لجن میباره، این برزخ، این وجه، اینا که دارن تولید میکنن، اون وجه خبره. خوشحالم هستیم این 10 میلیون ویو شد، بدبخت 10 میلیون رو تک تک باید بری حساب پس بودی. این قبلا فلش و اینا بوده 10 نفر میدیدن، الان یه کانال تلگرامیه 80K، اما آن که میذاری حالا پاکش هم میکنی دیگه دستو در رفته، رفت. این فضای مجازی قرض کردن بارها، فقط آقا ابزار جهنم رفتن رو دست ما داده و جهنم رفتن رو تسهیل کرد، یک سرسره برای رفتن تا قعر جهنم. مگر تک و توکی نوادری که از این استفاده خیر بکنن، کار خوبی هم این وسط ها اتفاق بیفته. خیلی باید حواسون جمع کن. میگه که برای هر یک نفر که این کارو کردم یک بار سنگین رو دوشم قرار میگرفت، دیگه کمرم طاقت نداشت، میخواستم فریاد بزنم، دنبال کسی میگشتم که منو کمک کنه، اما هیچ کس نبود. در مجموع برای حدود 60 نفر فیلم ها رو ریخته بودم. 60 نفر بوده به قیاس این فضای مجازی اینا، ولی 60 نفر هر کدام از آنها یک بار سنگین بر من تحمیل میکرد. بدتر از اون این که برخی از افراد این فیلم ها رو برای دیگران هم ریخته بودن و مشکل منو دوچندان میکرد. باز اون برای یکی دیگه ریخته، باز هم عمل متصل اون نفر سومه، هم عمل منفصل نفر دومه، هم عمل منفصل نفر اوله. این سیر ادامه پیدا میکنه. باز برای نفر چهارم ریخته، عمل منفصل نفر اول، عمل منفصل نفر دوم، عمل منفصل نفر سوم، عمل متصل نفر چهارم. باز میشه پنج. همین سیر ادامه پیدا. بعد ببین همه ما تو همه این ماجرای عالم شریکیم. فقط صرف این که راضی باشی به اینا که داره اتفاق میفته. عمل منفصل همه اینا میشه عمل منفصل تو. خوباش و بداش. به هر جرم و جنایتی که داره میشه راضی، گناه ها، مفاسد، بد اخلاقی ها، راضی عمل منفصل تو. ناراضی نیست. به خوبی ها زیارت میرن، خرجی میدن بر اهل بیت، کار این شکلی میکنن، جوان ها ازدواج میکنن. من گاهی حرم میرم، حالا از باب ریا و سمعش میگم که شاید هم خدا به ما توفیق بده انجام بدیم، هم شاید به در کسی هم بخوره. میبینم جوان ها رو عقدشون رو میخونن، میگم خدا به من کار اینا رو دوست دارم، این جوان ها دارن ازدواج بکنن، هم دعاشون بکنیم خدا کمک کن تو این وضعیت که الان جگر شیر میخواد زن گرفتن ازدواج کردن، همینا رو کمک کن که از پس ازدواج و زندگی و خرج اونا بر بیان. هم بدون من به کار اینا راضیم. بعد گاهی خود طرف نیت الهی نداره از ازدواجی که کرده، ثوابی نداره، چون هر عمل متصلی یه نیتی میخواد دیگه. شما گاهی در عمل منفصلت با نیتی که داری ده برابر اون کسی که داره انجام میده و عمل متصلشه و نیت اینجوری نداره، ده برابر سهم داری. خیلی جالبه. یعنی شما خالصانه برای خدا میگی خدا من خیلی دوست دارم، ما اینو نداریم، خدا نصیب ما بکنه، خدا من خیلی دوست دارم که این جوانا دارن ازدواج میکنن، من خیلی خوشحالم که اینا دارن حلال انجام میدن حرام انجام نمیدن. خود اون جوونه خیلی حس این شکلی نداره، میگه من خاطر حلال حرومیش نیست، دوستش داشتم دارم باشه ازدواج میکنم، خیلی فکر این حرفا نیستم. اون عمل متصلشه مثلا دو قرون ثواب داره، شما عمل منفصلته 20 تریلیارد ثواب میبری. دقت میکنی؟ چون برای عمل منفصل هم باز به نیت آده و چقدر مفت میشه کاسبی کرد با این عمل منفصل این شکلی. راضی باشی فقط بکاره همه اینا که حرام اومدن من خوشحالم، همه این پرستاره که دارن خدمت میکنن به مریضا تو این ایام. بعد شاید شما روز قیامت رفتید از همه پرستارا ثوابی در پرستاری از کرونایی ها بوده، شما ثوابت بیشتر بود، چون اخلاصت در این مسئله بیشتر بود، خالصانه تر و ریا و عجب و اینا هم نداره دیگه. بعد هم به خودت بنازی و خودت کسی به دنیا جدا، اعمال آدم اصلا به حساب نمیاره. خیلی خیلی لطیفه، خیلی هم خوبه اعمال این شکلی، اعمال منفصل. آقا خیلی امید بخشه، بیشتر به اعمال منفصل میشه امید داشت تا اعمال متصل. خلاصه آقا جان این میگه بار این شکلی بود، میخواستم داد بزنم اما هیچ کس به داد من نمیرسید. دوباره همون ملکی که منو به اون وادی آورد در مقابلم قرار گرفت، به من گفت دیدی چه کردی؟ تو پخش این تصاویر و فیلم‌های حرام زندگی خیلی از انسان‌ها رو به هم ریختی. هم حق الناس به گردن داری و هم حق الله. ای کاش بتونی جبران کنی. یک بار حس کردم که از آن وادی وحشت به سوی زمین کشیده شدم با سرعتی بسیار زیاد. من در اتاق بیمارستان روی تخت خوابیده بودم. چند پزشک جوان مشغول فعالیت بودند و بلا فاصله گفتند مریض احیا شد، بیمار برگشت. من چند ساعت در کما بودم و هیچ امیدی به بهبود من نبود. اما خدا خواست که من برگردم. یکی دو روز بعد از بیمارستان مرخص شدم. با اینکه شخصیت من در بین اهالی شهر از بین رفته بود، اما از همان روز راه افتادم. شهر کوچیک بود و من همه رو میشناختم. به منزل تمام 60 نفری که براشون فیلم ریخته بودم مراجعه کردم، یکی یکی براشون حرف زدم، خواهش کردم که محتویات اون فلش رو پاک کنن. براشون از سختی و بدبختی‌هایی که در دنیا و آخرت بهش گرفتار میشن گفتم. بعدم ماجرای خودم براشون نقل کردم. من حتی به برخی از اونها این نشونه رو گفتم که شما برای فلانی و فلانی هم این فیلم‌ها رو کپی کردی. اما تقریبا تمام اونها منو مسخره کردن. هیچ کس باور نمی‌کرد. هر چی بیشتر می‌گفتم بیشتر مسخره می‌شدم. کار به جایی رسید که انگشت نما شدم. می‌گفتن فلانی عاشق شده و کارش به جنون رسیده. کم کم خودم هم باورم شده بود که اینها شاید اوهام بوده. مگه میشه در چند دقیقه این همه مطلب اتفاق بیفته؟ من تمام زندگیم از کودکی تا حالا رو دیدم. من این 60 نفر یکی یکی دیدم. تا اینکه یکی از کسایی که منو باور کرده بود کتاب صدقه در قیامت رو برام آورد، با خوندن این کتاب و مواردی که در مقدمه اشاره شده بود و روایات و خاطراتی که در داستان برخورد با نامحرم دیدم، مطمئن شدم که اونچه دیدم صحیحه. الان که این مطالب رو براتون می‌نویسم، امید دارم که خدا از سر تقصیرات من بگذره و شرایطی فراهم کنه که حق الناس برگردنم نباشد ان شاء الله. اینم آقا ماجرای عجیبی بود که بهش اشاره کردیم و خلاصه اثر عمل منفصل رو آدم میتونه ببینه. تو این کتاب باز موارد دیگه هم هستش که پیشنهاد میکنم دوستان حتما کتاب بازگشت رو مطالعه کنن. کتاب شنود هم که دیگه حتما همه تا الان دیگه مطالعه کردن و ما انشالله نداریم در مخاطبین صدق در قیامت شنود نخونده نداریم انشالله. در حال ایشون میگه شاید هیچ باقیات و صالحاتی بهتر از فرزند صالح برای انسان نباشه. کلن تربیت انسان، حالا فرزند لزوماً نه، خب بعضی ها از نعمت فرزند به حسب ظاهر محرومن، اونا نگن که خب پس ما از این اینجا پارتی بازی شد و خدا در یک ملکوتی ما رو بهرمند نکرد از یک ثواب عظیمی. خب این که ناعدالتی میشه که طرف بچه دار میشه و بچه دار نشدم اون مفق اونجور میره بهش. نه، اولا که آیه قرآن داریم، آیه جالبیست، یجعل الله من یشاء و عقیما، از آیاتی خیلی جالبه که قبلا هم یه اشاره تو بعضی بحثا شد که خدا هیچ وقت چیزی که نقص باشه رو به خودش نسبت نمیده، عقیم بودن به خودش نسبت داده. گفت من بعضیا رو عقیم قرار میدم، به بعضیا پسر میدم، بعضیا دختر میدم، او یزوجهم ذکرانا و اناثا، یا دوقلو میدم، که الان دوقلو یا هر دو تا پسر یا هر دو تا دختر یا یکی پسر یکی دختر، با سه تا کلمه خدا اینا همه رو گفته. خیلی اینم جزء اعجاز قرآن، یزوجهم ذکرانا و اناث، این سه کلمه هر سه حالت رو گفته، دوقلو دو تا پسر، دوقلو دو تا دختر، دوقلو یه پسر یه دختر، با سه کلمه اینو گفته از اعجاز ادبی قرآنه. و بعدش میفهمن یجعل الله من یشاء و عقیما، هر کیم بخوام من عقیم قرار میدم. خدا که نقص رو به خودش نسبت نمیده، پس اونجوری که عقیم بودن نقص نیست. این نکته اول. نکته دوم اینه که فرزند لزوما منظور زایمان و بچه و اینا نیست، یعنی تربیت انسان، یعنی تربیت انسانی، یعنی اثرگذاری انسانی، اثرگذاری بر شاکله یک انسان. اون وقت معلم هم جایگاه این شکلی پیدا میکنه، هر کسی که سر و کارش با انسانه. این دوستانی که گاهی میپرسن آقا چجور انتخاب شغل بکنیم، عرض میکنم که ببین از جهت هستی شناسی اگر بخوای نگاه کنی، هر چقدر ببین شغل یک مشغولیت دیگه، روی چیزی داری کار میکنی، یک اصطناعه، یک صنعتگریه، یه چیزی داری میسازی، یه چیزو داری میپرورانی برای یک رفع یک نیازی. چه چیزی میپرورانی برای رفع چه نیازی؟ به میزان مرتبه وجودی هر کدوم از اینها اون کاری که داری انجام میدی ارتقا پیدا میکنی. آنچه میپرورانی و رفع نیاز میکنی، هر چقدر بالاتر باشه شغل تو بالاتر. انبیا چی میپرورانن؟ انسان. یعنی چی انسان میپرورانن؟ یعنی فطرت میپرورانن، یعنی شاکله انسانی میپرورانن، یعنی انسان بالقوه رو، به قول از امام، انسان بالقوه رو میگیرن بالفعل میکنن، عبد بالقوه رو میگیرن عبد بالفعل میکنن، عبد میپرورانن. رفع چه نیازی میکنن؟ رفع نیاز تقرب به حق تعالی میکنن. ما بزرگترین نیاز و نیاز تقرب به حق تعالی است، نیاز وصال به حق تعالی است. وصلک قرة عینی، بزرگترین نیاز ما که قرة العین ماست، وصال به حق تعالی است، رسیدن به خدا. درست شد؟ وصلک منای، وصال تو منای منه، غایت آمال منه، بزرگترین آرزوی منه، بزرگترین نیاز منه، وصال به خدا. وصال به خدا یعنی هیچ حجابی بین من و خدا نباشه، اینجور خدا رو مشاهده کنیم، اینجور غرق در توجهات و تجلیات باشه. این کار کیاست؟ انبیا. این بزرگترین کار این عالم. اون وقت ممکنه بچه هم نداشته باشه یا بچه هم رو به راه نباشه. الان ما هممون سر سفره حضرت نوحیم، همه ما بچه های حضرت نوح به حساب میام، در حالی که او بچهش واقعا این یه دونه که قرآن نقل کرده این شکلی بود، یعنی حسب ظاهر خیلی بهرمند از اولاد صالح نبود. بعضی هم اولاد صالح دارن، خودشون نقشی نداشتن در تربیتش. مگه هر کی آدم خوبیه لزوما ننه باباش خوب بودن؟ نه، اصلا بعضی ها خوب شدن در اثر مخالفت با ننه بابا. ما دیده بودیم بعضی از اینا رو. اصلا عامل خوب بودنش این بود که یه بابای جنایتکار و هفت‌خط داشت، یه مادر در به داغون داشت، رو به روی اینا وایستاد، حرف اینا رو گوش نکرد، بد اخلاقی هم البته با اینها نکرد، مدارا کرد، تحمل کرد، مثل مرحوم حداد که مادر زنشو تحمل کرده بود، خدا درهایی بروش باز کرد. مگه لزوما هر کی، ما مواردی داشتیم اینا بابای عرق خور بوده، نزول خور بوده، مشرک بوده، به مراتب عالی معنویت هم رسیده. بعضی از اینا داشتیم مادر 10 بار قرص خورده بود که بچه بیفته، اسم نمیارم بعضی از بزرگان رو، و هر کار کرد و بچه بیفته نیفته بود و مونده بود، بچه یکی از بزرگترین اولیاء الهی شده بود. این لزومی نیست که حالا هر پدر مادری نقش داشته باشه و از هر بچه‌ای به هر پدر مادری چیزی برسه. اگه اینجور باشه از ابراهیم هم هر چی کار کرده و به آذر یه چیزی برسه، بلکه این مدلی نیست. پدر مادری که نقطه مقابل نباشن، نه که از کار تو بدش بیاد، مخالف تو باشه. ما دوست طلبه داشتیم، این اومد طلبه شد، باباش گفت دیگه پاتو نذار بذار خونه ما. گفتم اینو وقتی اینجا به نظرم. و این یک سال همکلاسی ما بود، آخر سال اومد دید اسمش مسعود بود، اومد دید داداشش محسن اومده توی اون فضای مدرسه که بودیم، تو هشتی بهش میگفتیم هشتی، اومده رو پله منبر نشسته. گفت محسن تو اینجا چیکار می‌کنی؟ گفت مسعود یادت وقت می‌خواستی طلبه بشی با عابد چی گفت؟ گفت آره. گفت طلبه شد. یک سالم نرفت خونه، یک سال هر شب تو حجره میمون، چون که خونه‌شون نزدیک بود اونجا، باباش نمیذاشین تو پاشو خونه بذار. گفت یادت بابات به چی گفت؟ گفت آره. گفت همونو به منم گفت، منم گفت تو این طلبه شدی پاتو خونه نمیذاری. بعد دیگه اینا دو تایی شدن، دو تا برادر با هم، مسعود و محسن. حالا خبر ندارم، خیلی سال گذشته. عرض کنم که خب این الان این هرچی اینا درس بخونن عمل منفصل به حساب میاد برای باباه؟ نه اتفاقا هرچی که اینا زجر میکشن عمل متصل به حساب میاد برای باباه. بعد بکنید این اذیت ها و این دلشکستگی ها و این آزار ها و بیپولی ها و سختی ها و اینا همش عمل متصل بابا هست، و هیچ کدوم از این درس و بحث و خیرات و کارهای خوبی هم که میکنن عمل منفصل برای بابای به حساب نمیاد، سهمی نداره تو اینا. برعکس یه کسی، حالا مواردی بوده طرف بچه نداشته، یتیم گرفته از جایی، حالا بزرگ کرده، گاهی این موارد این شکلی بوده، گاهی مستقیم تو خونه خودشون بزرگ کردن، گاهی حمایت مالی کردن، گاهی بعضیا خدا به حسب ظاهر فرزند رو از اینها میگیره. مرحوم آیت الله مجتهدی رو بنده اسم آوردم. حالا برخی هم بعدن گفتن که ایشون نمیدونم دوتا بچه داشتن، نه ایشون از پرورشگاه دو نفر رو، حالا نمیدونم وقتی ما خبر داریم حتما اون دوتا عزیزم که چیز بودن اونا خبر دارن مطلب سری، چون اینا معمولا مخفیه اینجور چیزا، ولی وقتی خبر به گوش بنده رسیده حتما اون عزیزانم که در منزل ایشون بزرگ شدن خبر دارن دیگه، نباید چیز مخفیانه ای باشه. ایشون فرموده بود که خدا به من بچه نداد، اینو بنده از برخی شاگردان ایشون شنیدم، خدا به حسب ظاهر به من فرزند نداد، محبتش رو، محبتی که میخواست به اولاد خودم قرار بده توی محبت من قرار داد به طلبه ها. ایشون طلبه تربیت کرده، آقا چه طلبه هایی، یکی یکی گلتر، یکی یکی بهتر، که برخیشون خدا توفیق داد ما ایامی اینا رو نزدیک دیدیم که مراتب عالی معنویت رسیدن و در حیاتن و خدا سایه اینها رو بر سر ما مستدام بداره. اینا شاگردان مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی بودن، از شخصیت هایی که از بعضی شهدای بزرگ گرفته و از بعضی علمای بزرگ گرفته و بعضی شخصیت های قم و ائمه جمعه این طرف اون طرف و برخی اساتید اخلاق و معنویت تهران و الان مشهد و اینا شاگرده های مرحوم مجتهدی بودن. و آقازاده های رهبر انقلاب که آقا فهمده بودن که من نگران بچه هام بودم اینا رو کجا تربیت بکنن، کدوم مدرسه علمی بفرستن، هر چهارتاشون فرستاده و مدرسه جامعه مجتهدی، فهمیدم خیالم راحت شد که مدرسه ایشون تربیت شدن و شاگرد خوب بودن و انصافا هم خوب تربیت شدن این چهار تا آقازاده، چهار تا روحانی فاضل و صالح. خلاصه خب خدا می‌خواست به ایشون دو تا بچه بده، سه تا بچه بده که معلوم نبود چی در میاد، و الان چند صد تا اولاد صالح ایشون داره. گاهی خانومی بچه دانه میشه، مربی مهد کودک میشه، اون محبتی که خدا اونجا می‌خواست قرار بده اینور برش قرار میده، اینجا به دست بازی و راحت با یک فراغ خاطری اون دغدغه‌ها و مصیبت‌های بچه داری هم نداره، شب بیداریش هم نداره، تعویض پوشکش هم نداره، اون اثر خوب رو هم داره و این بدن این بچه به مراتبی میرسه و این خانم تو همه اینها شریکه. میشینه تعلیفی میکنه، بچه نداره، کار پژوهشی مشغول میشه، کاره که از اینا زیاده، به شرط اینکه اون جنبه اخلاصش باشه و با این توجه باشه. خلاصه باب عمل منفصل بسته نیست. بچه عمل منفصله، خدا بچه رو بهت نداده، صد تا باب دیگه داره، صد تا کار دیگه میتونی بکنی با عمل منفصل. و ملاک این زایمانه نیست، اینه که گربه هم بچه میزن، ننه بابا بودن که این نیست. به قول استاد ما افتادیم قبل سود رو قبلا رو میخون، میگو همه رو نوشته پدری مهربان و دلسوز و مادری مهربان و دلسوز. اولا اگه همه پدر مهربان و دلسوزن که این وضعی که ما جامعه داریم بس چیه؟ این همه طلاق و این همه جنگ و جدال و درگیری و ماجرا و مصیبت و اینا اولا چیه؟ ثانیاً پدر مهربان دلسوز که همه ببرا و پلنگا و کرگدنا و گرگا و همه اینا پدر مهربان دلسوزن برای بچه‌هاش. اینم چه فضیلت انسانی؟ پدر مهربان و دلسوز. این که فضیلت انسان، پدری که بچه تربیت کرده، پدری که متخلق بوده به اخلاق الهی. اونجا به پدر مهربان دلسوز کار ندارن. امیرالمومنین فرمود اگه این قبرستون مردها بتونن با شما حرف بزنن، اون خطبه معروف نهج البلاغه که حضرت فرمود که بذار من به شما خبر بدم، به مردها گفتن، گفتن اموالتون رو که بردن تقسیم کردن، زناتون هم که ازدواج کردن، خونه هاتون هم که افراد دیگه توی ساکن شدن، هازا خبر ما اندنا، این از این ور و مل خبر ما اندکم، از اون ور چه خبر؟ حالا شما خبر بدید اون ور چه خبر. یکی فانتزیای بنده اینه که یه رمان بنویسیم، یه نفر از تو برزخ بیاد دنیا. حالا چند تا این کتابا نوشته شو از دنیا رفتن تو برزخ، یکی از برزخ برگره بیاد تو دنیا، این فرصت داره برای کار و عشق و اشتیاق داره، بعد بیاد ببینه تو این دنیا چه خبره. اون میگه آقا ازدواج میدونی اونجا چه قیمته؟ بچه اونجا این میدونین این پول اونجا چه ارزشی داره؟ باش چی کارا میشه کرد؟ بچه اونجا پولا دارین کارا رو باش میکنه. یکی از اون ور بیاد خبر بده، بعد از اون ور بیاد اینجا بین ما زندگی کنه. مثل سریال ساخته بودن فضایی اومده بودن، از همه چی ما تعجب میکردن. یکی بیاد از همه چی این دنیا تعجب کنه که اینا چی کار میکنن، اینا سری حالیشون نیست اینجا، چه خبر اینجا و چی کار کرد اینجا، چه ارزشی داره؟ چون همش از ارزش از اتفاقاتی که تو برزخ میفته میگن. کسی نمیاد این ور بگه اینجا چقدر حیاتی، اینجایی که ما توش هستیم، همه چی اینجا اتفاق میفته، همه امیرالمومنین اینجا امیرالمومنین شد، امام حسین اینجا امام حسین شد، همه اینجا، هر کی به هر جا رسیده اینجا رسیده، این دنیا نفس به نفسش اینقدر قیمت داره. امیرالمومنین فرمود خبر پیش شما رو من به شما بگم، به اینا که دور برش مونده فرمود اینا اگه میتونستن با شما حرف بزنن به شما میگفتن این ور فقط تقوا به درد میخوره. یک کلمه پدر مهربان دلسوز اینا کسی کار نداره. مهربانی هم خوبه به شرط اینکه تقوا بشه، چون بعد مهربانی ها تقوا نیست. با بچه قاچاقچیت مهربانی، بچه قاچاقچی که نه مهربانی کنه، دلسوز ترحم بر پلنگ تیز دندان، جفاکاری بود بر گوسفندان، به قول سعدی. خلاصه با اینجا که جای مهربانی نبود، یه جاهایی پدر غیر مهربان و غیر دلسوز، مثلا این برخی علمایی که قبلا اشاره کردیم خودشون نذر کردن که آقازاده هاشون اعدام بشن، جز منافقین شده بودن و جز اشرار بودن و اینها. پدر غیر مهربان غیر دلسوز اونور به حساب میاد، یه دونه اولاد داشته اونم با دست خودش به جوخه اعدام سپرده. اون همه میگن پدر غیر مهربان و غیر دلسوز، ولی تقواست اونور این ارزش داره. اینور هم داره بچه هر غلطی کرده این بابای با محبت و اینا اینجا بهش میگن پدر مهربان و دلسوز، اونور سر سوزنی ارزن نمیاد. خلاصه آقا جان این میشه عمل منفصل، تربیت کنی، یک نیروی با تقوا بسازی و تقوا از خودت سرایت بدهی و توسعه بده این تقوا رو. خودت یه نفری نماز شب میخونی، بشن 40 تا نماز شب خون، بشن 100 تا نماز شب خون، بشن 1000 تا نماز شب خون. بذار باز یکی از اساتید میفهمود که اگه گاهی آدم اهل عمل نیست، این قصهش نباشه برای اینکه چیزی به دیگری نگه. بعضی میگن آقا ما تبلیغ نمیریم، حرف نمیزنیم، سخنرانی نمیکنیم، فلان نمیکنیم، چون خودمون اهل عمل نیست. خب اگه به این باشه که بنده هم باید ساکت بشم، خفه خون بگیرم، عرض کنم که به طول بهجت میفهمونن که خب حالا لازم نیست آدم از عمل بگه، از اون چیزایی که عمل نمیخواد تمام فضایل اهل بیت بگه، اون که عمل نداره، مسائل علمی، علم طرف رو افزایش بده، تاریخ اهل بیت بگه، اون که عمل نیست، یه تاریخدان که کسی ازش عمل نمیخواد، تاریخ دیگه، فضایل اهل بیت رو کسی نمیگه، خود عمل میکنی، عمل میکنی نمیکنی، فضایل اهل بیت رو بگو، توسعه بده، این برکات نورانیت داره. از عمل هم اگر میخوای بگی، اولا انسان یه وقتی بنا نداره کلا عمل کنه خب میشه نفاق، یه وقت بنا داره عمل کنه دنبال هول میگرده. یکی از بهترین هولا همین خود گفتنش، بگو خدای من میگم، توفیقشو به خود منم بده، منم اینجوری بشم. به قول استاد عزیز ما میفهمد که گاهی آدم خودش خیلی اهل نماز شب نیست، ولی به دیگران میگه نماز شب بخونن. و هر سحر 100 نفر به واسطه حرف او دارن نماز شب میخونن، این خودش هم خوابه، 100 تا نماز شبو داره، انشالله یه روزی نور نماز شبای دیگه میگیرتش، امر منفصلو داره دیگه. اگه بنا نداشته باشه عمل کنه این منافقه، عمل منفصل هم نداره، یعنی به حرف او بقیه دارن عمل میکنن عالم بی عمل، ولی خودش بهره ای نداره، یعنی عمل منفصل هم براش نشده، چون اصلا بنا نداره، با این حرفو داره کاسبی میکنه، داره مشتری جلب میکنه، داره حواسا رو به خودش جمع میکنه که مثلا بدون ما انقدر مثلا نماز شب حرف بلدیم. یا من از بعضی میرن عرفا رو میبینم برای اینکه بیان بعدن خاطرات بگن دیگه، غالب همینه دیگه، یا آقای ببینیم یه کلمه بابا بگی بعد میام همه جا بریم بله ما خدمت آقای فلانی بودیم اینو ما فرمود، این که نوریتون کار نیست. آدم میره علما میبینه که آدم بشه. حالا یه چیزی میگه خودش هم قد اهل عمل نیست، عمل منفصلش میشه اینجا نور عمل منفصلش، ان شاء الله میگیرتش، نماز شب منفصلش انشالله اهل نماز شب متصلش میکنه. به مرور به حرف او چند نفر ترک گناه کردن، جوانی بوده اهل گناه های جوانانه و نوجوانانه بوده، خودش هم هنوز میلغزه تو ارتباط با نامحرم و مسائل شهوانی و اینها، انشالله به همین گفتنها و اثر رو دیگران خودش هم راه میفته. یه سریه اینی که دارم عرض میکنم، یه رمزیست، یه نکته جالبیست که شیطون یه وقتی میاد تو گوش ما پچ میکنه، نگو من خود اهل عملی، منو داره از یه عمل منفصلی محروم میکنه که اون عمل منفصل میتونه عمل متصل ایجاد کنه. جو عمل منفصل عمل متصل، و اینجا اثر امر معروف نهی از منکر هم فهمیده میشه. امر معروف نهی از منکر چون همه دست و پای ما، این اوج حماقت کسی بگی به کار دیگران کار نشه باشه، همه ما به کار هم دیگه کار داریم چون هممون دست و پای هم دیگه ایم، بعضکم من بعض، قرآن فهم همتون از همید، یعنی دست اون دست تو هم به حساب میاد، چشم اون چشم تو هم به حساب میاد. کمترین کارش اینه که من باید از تو قلبم رابطه‌ام با اون قطع بکنم، اگه نمیتونم کاری از بیرون انجام بدم، نه اینکه همجور تو دلم بشنم، اینکه نشد که، از تو قلبم باید بگم نمیخوام، چون نمیتونم دهنشو ببندم که تهمت نزنه، آخر کاری که ازم برمیاد اینه که تو دلم بگم خدای من به این تهمت راضی نیستم. اگه میتونم دهنشو ببندم، باید دهنشو ببندم به هر نحوی، یا تهمت نزن. به قول مرحوم آیت‌الله شهابادی، از ما نخواستن که زنا نکن، که ما تون بحث امام تعالی توضیحاتش داده شد، از ما خواستن که نذار زنایی در عالم محقق بشه. خیلی نکته لطیفیه، یعنی هیچ زنایی در عالم رخ نده، نه که ما که الحمدلله اهل زنا نیستیم، خب بنده خدا اینا بقیه دست و پای تو هن. عمل منفصل تو هم، اونا زنا میکنن آخرش آلودگیش دورم میگیره، به شریک میشی. من که از قلبت واقعا نفرت داشته باشی، در عملت هم یه جوری بروز بدی به هر نحوی که میتونی، زنجا گفتم وجوه مکفهره، به اینا که میرسی باید اخم و تخم کنی، نه باید روی خوش نشون بدی که اینا هر خلط نمیکنن تا تو جمع نشستی، میگم تو دلم خوشم نمیاد، صرف نشستن تاییده، چی خوشم نمیاد، بودن تو این کانال تاییده، نه من دارم به خاطر بحثای دیگه اینو مطالعه میکنم، این توجیه نشد که، باید مقابله کنیم، از خود یه چیزی نشون بدی. اینا میشه عمل منفصل، و ما هممون عمل منفصل هم دیگه ایم، یعنی همه اینا که دارن این بحثا رو گوش میدن عمل منفصل ما، همه اونا که دارن یه نکته تذکری، یه دعایی، یه حرفی، یه چیزی، ما میشیم عمل منفصل اونا، همه شاگردای یه معلم میشن عمل منفصل او، خود معلم شاگرد یکی دیگه است عمل منفصل او، همینجور میره تا بالا. یه کسایی مخفی گم، بطلو جوادی میفهمدن که هر عمل خیری که توی این مملکت انجام بشه اول برای امام و شهدا مینویسن، همه نماز جماعت ها، همه راهپیمایی ها، همه این کتاب های خوبی که چاپ میشه، این مجموعه جهادی و عزیز که بنده جا داره و یه تشکر ویژه بکنم از این رفقامون، حالا جلسات آخر صدقه در قیامت، رفقای خوب و عزیزمون در نشر شهید ابراهیم هادی که خدا توفیقشون بده، اینا سرداران عرصه جنگ نرم و در واقع دفاع مقدس در حوزه فرهنگن که گمنام هم هستن، کسی اینا رو نمیشناسه. دنبال بعضی هم راحت تهمت میزنن که اینا دمیدن برای چی و از حاج قاسم مایه گذاشتن توی اول این کتاب صدیق در قیامت چاپ جدید. دیدم بعضی این تهمت ها راحت مطرح میکنن، نمیترسن از قبر و قیامت. اینا اگر دنبال این کارا بودن نسخه همین کتاب رو نمیداشتن رایگان منتشر بکنن و با این هزینه های کم و بدون اسم و بدون رسم و بدون این حرفا و قصدشون غرضشون فقط همین ماجرای این شکلی. و خدا هم برکت داده به کارشون. روح این شهید ابراهیم هادی رو انسان احساس میکنه توی این مجموعه و اثرگذاری این کارها. اون کتاب سر بر ابراهیمشون که دیگه واقعا گل سرسبد آثاره و این کتاب صدر قیامت هم که کتاب اول سال شد از جهت فروش و اینها، رفقای عزیزمون دارن جان فشانی میکنن تو این عرصه. خدا به همشون توفیق بده. اینا میشه عمل چی آقا؟ منفصل. و ما موظف به اینیم، اینو باید محققش بکنیم. خب ادامه متن کتاب میفهمد برای همین است که امام رضا میفهمد وقتی خداوند خیر بندش رو بخواد وی رو نمیمیراند تا فرزندش رو ببینه. پس اینجور بچه دیگه، بچه‌ای که تو دخالت داشته باشی در تربیتش و خلاصه بله علما و شهدا هم که عرضمون همین بود، علما و شهدا سهم دارن از همه اعمال ما. تو این کتابای شهید نشر شهید ابراهیم هادی هم اینها سهم دارن، به روح امام میرسه همین کتاب ثوابش اول. همین بحثی که ما الان داریم می‌کنیم زیر سایه حکومت اسلام، زیر سایه برکت خون این شهداست. بنده به وضوح دیدم با چشمای خودم که ما بحث صدر در قیامت رو قبل از حاج قاسم، شهادت حاج قاسم شروع کردیم و آنسوی مرگ هم که یک سال قبلش بود. خب ما آنسوی مرگ رو گفته بودیم، چند جلسه از صدر در قیامت هم گفتیم، روز شهادت هم یکی از روزهای جلسات صدر در قیامت هم بود که چند ساعت بعد از اعلام شهادت ما برنامه داشتیم در حرم. بنده مثل روز دیدم جلو چشم خودم که این شهادت حاج قاسم سلیمانی فضا رو عوض کرد، فضای فکری جامعه رو. یعنی بنده دیدم راحت میشه در مورد شهادت صحبت کرد. تا روز شهادت حاج قاسم بحث در مورد ملکوت شهید و برزخ شهید و فلان اصلا باز نبود. یعنی بنده روز اولی که صدق در قیامت شروع کردم گفتم اوه من چی بگم، این کتاب فضای شهادتی و شهید و این حرفا داره، عشق شهادت رو مگه الان میشه تو جامعه حرفا رو زد؟ اصلا ورق برگشیه و باب این حرفا باز شد. این هم از شهید حاج قاسم سلیمانی گفتیم، هنوز که هنوز باز میگن آقا بازم بگو، بازم بگو، بازم بگو، از شهید بگو، از شهادت بگو، از حاج قاسم بگو. این بابش اینا باز کردن تو همه این جلسات شریکه، اگر ثوابی داشته باشه حاج قاسم سلیمانی تو همه این منبرها شریکه، تو همه روزه ها شریکه، تو همه همونجوری که تو همه زیارت ها شریک بود تا وقتی بود او جان فشانی میکرد، مردم زیارت میرفتن، کربلا میرفتن، سامرا میرفتن، هرچه میرفتن به برکت زحمات او و بقیه رزمنده های عزیزمون بود. این میشه عمل منفصل. و چه توشه ای جمع کرد این سردار شهید عزیز. و باز کتاب معرفی کنم، کتاب مالک زمان رو رفقای نشر شهید ابراهیم هادی یه دور همه کتابشون رو برام فرستادن، ما تک تک مشغول میشینیم میخونیم، لذت همین. کتاب مالک زمان رو که تازگی چاپ شده از حاج قاسم که هنرمندانه است، هی تطبیق دادن تیکه تیکه از زندگی حاج قاسم با مالک اشتر، یا با سبک زندگی مالک اشتر، یا با دستوری که امیرالمومنین به مالک اشتر داده بود. و خیلی هم قشنگ اینا رو با هم میکس کردن و ست کردن با هم سر جاش نشوندن و خیلی هم خاطرات بکر و جالبی داره. کتابو بخونید و پیش این شهید سجده کنید در عظمت نورانی این شهید، در مقام قرب این شهید، که چقدر این شهید شهید بزرگی است، چقدر یک انسان به مراتب عالی میرسه و این مادر چی تربیت کرده. خوش به سعادت این مادر، خوش به سعادت اون پدر که اینا عمل منفصلشن چون اینا تربیت کردن این بچه رو و در افقی که اونها میخواستن این سیر کرده شد حاج قاسم، نه در نقطه مقابلشون. لذا این اعمال او برای این پدر و مادر هست انشاءالله. و چقدر این یه آدم به چه جاهایی میتونه برسه، چقدر حالا این کتاب هی تیکه تیکه میخوندم و هی لذت میبردم و هی به وجد می اومدم و هی نکته داشت، درس داشت. همچین بچه‌ای، این خیر خداست به آدم که نگرت داره همچین بچه‌ای ببینی، یا همچین بچه‌ای پیدا نمی‌کنی همچین محصولی ببینی، مثل مرحوم آقای مجتهدی. به خود بنده می‌فهمود که با افتخار می‌فهمود طلبه‌های ما وقتی تو قم راه میرن مردم از دیدن اینا می‌فهمن اینا طلبه‌های ما. به بنده می‌فهمودشون، می‌فهمود طلبه من میره پیش آیت الله صافی گلپایگانی، شون تا نگاهش می‌کنه میگه طلبه آقای مجتهدی، میگه آره ما اینجوری طلبه تربیت کرد. خب این خیریه که خدا به آدم میده، انقدی میمونه که میبینه اثرش رو در دیگران، که آقا این اثر گذاشت، این کار این شد، همچین نسلی پرورش پیدا کرد، شکوفا شدن انسانهایی در اثر تربیت تو، که اول خدا توفیق بده ما خودمونو بتونیم تربیت کنیم، رو خودمون یه اثر بذاریم، خودمونو بسازیم، بعد همچین اثراتی هم در دیگران ببینیم از کار خودمون. حالا تو پاورقی خاطره این عمل میکنن، میفهمن که نگارنده میگوید بنده دوستی داشتم که مسائل دینی رو به خوبی رعایت میکرد، وضع مالی بسیار خوبی داشت اما زیر بار ازدواج نرفت و تا آخر عمر مجرد مون. اون انسان خیری بود که چندین مسجد و مدرسه و غیره بنانه بود. دوست ما در اثر یک سانحه مرحوم شد، او رو در عالم رویا مشاهده کردم، به من گفت جای من خوبه اما حسرت میخورم که چرا با وجود توانایی مالی خانواده تشکیل ندادم، اگه یه اولاد صالح داشتم از همه موقوفات بر من بالاتر بود، من با مجرد موندن از درجات و توفیقات بسیاری محروم شدم. حالا نگاهمون نسبت به فرزند و فرزند آوری و اینا عوض میشه. هر یه دونه بچه، آقا شما برای عمل منفصل یه کتاب مینویسی، دو نفر میخونن، حالا مثلا کتاب که موجوده حالا در یه حدی اثر داره دیگه، کتاب نوشتن کجا؟ پرورش انسان، یعنی یه وقت از شما یک کتاب متولد میشه، یه وقت یک انسان متولد میشه، چقدر فهم میکنه. در دو مشاغل هم عرض کردم دیگه، همجور میاد پایین، اول انسانه، بعد میشه حیوان، پرورش حیوان درجه پایین تر، بعد میشه نباتات، بعد میشه جمادات، بعد تولید یه مرحله است، توزیع یه مرحله است، مصرف یه مرحله است. حالا یه کسی کارش این باشه که مصرف جمادات بکنه، این دیگه کمترین حد کار یه آدم تو این دنیا. تولید انسان کجا؟ مصرف جماد کجا؟ یه وقت تولید انسان میکنی، یه وقت تولید حیوان میکنی، یه وقت تولید نبات میکنی، یه وقت تولید جماد میکنی، یه وقت توزیع هر کدوم از این هاست، یعنی در شاخه توزیع، یه وقت در مصرفه که کمترینش مصرفه، کمترین مرتبه وجودیش هم جماداته، این پایینترین شغل، پستترین شغل در عالمه که میشه مصرف جمادات. درست شد؟ بالاترین شغل این عالم چیه؟ کسی میخواد انتخاب شغل کنه این ضابطش، به همین میزانم ملکوتش، قشنگ نگاه هستی شناسیه و ملکوتش هم ازش دلالت داره دیگه، که ملکوتشی میشه، ملکوتشی مدل میشه، هرچی خود اون کار، اون صناعت بالاتر، اون صنعت بالاتر، پرورش بالاتر، ملکوتش هم. وقتی یک انسان شما پرورش دادی بسید، من احیاها فکر انما احیا ناس جمعی ها، یه نفر احیا کنی انگار همه رو احیا کرد، خیلی حرفا. و اینم باید با همون نگاه عمل منفصل فهمده میشه، چون یک نفر در عمل همه شریکه و در عمل همه سهم داره. الان ببینید بعضی مسئولین بی عرضه ما چطور در عمل 80 و خورده میلیون آدم سهم دارن و همه متأثرن از بیکارگی و علافی و مفخوری اینا، تو همه زندگی ها اثرشون گذاشته. یکی همیشه حاج قاسم سلیمانی تو همه زندگی ها اثر مثبتش تو همه دنیا گذاشته. یه آدم که پدر مادر تربیتش میکنن، یکی دیگه تربیت نمیکنه. حالا من کار ندارم که بعضی دیگر نه تربیت پدر مادر بوده یا هرچی، حالا کار ندارم، ان شاءالله که پدر مادرشون عقوبتی نداشته باشن بابت این بچه‌ها. به هر حال بچه رو تربیت نکنی اینجوری میشه. حالا بعضی میگه ما از تربیتش میترسیم، خب اصل نکته خوبه، ولی وقتی آدم میترسه بچه کار کنه؟ میگه بچه دیگه نمیاری، میترسیم از تربیتش. میگه ما هم دوتا رو آوردیم دیگه، بقیهش از تربیتش میترسیم. یکی به اینو گفت چرا پیش گفتم، یعنی از این دوتا از تربیتش نمیترسید، یعنی چی کار کردی که خیالت بابت این دوتا تخته؟ خیلی بنده خدا پوکر فیس شد. گفتم تو مغازه بودیم داشت جنس میداد،
آقا ما دوست داریم بچه بیاریم ولی شرایطش، حالا بحث اقتصادش هم نیست، خدا میرسونه، از تربیتش میترسم. حالا من دو تا دارم ولی از دیگه بقیه‌شون نمیام. گفتم این دو تا الان چجوری مطمئنی که این دو تا خوب تربیت میشن؟ همین کاری که با این دو تا کردی مطمئنی اون سوم میام انجام بده؟ بنده خدا کم آوردید حرف اینا فبوه دلذی کفر دید واقعا اینجا نمیشه چیزی گفت. گفتم ببین تو یه کاری کردی که الان این دو تا مطمئنی، چیکار کردی این دو تا مطمئنی رو سومی هم انجام بده؟ اگر مطمئن نیستی که خب این دوتا چیکار میکنی؟ این دوتا بشن ستا چه فرق میکنه؟ همین کاری که رو این دوتا میکنی رو اون دهتا هم بکن. این حرف بی خودیه، یعنی چی؟ تربیتش میترسی، از تربیتش میترسی، باید خوب تربیتش کنی و دعا کنی، سنا داشته باشی، توسل کنی و دقت کنی، حواسو جمع کنی، چاره نداری. بین یکی و دهتا فرقی نیست، یکی هم باشه همینه، دهتا باشه همینه. با این اصطلاح هیچی بچه نباید آورد و هیچی بچه نباوردن هم که این خسارته. خلاصه این ماجرا این شکلیه. نکته بعدی که میگن که حالا اینو میخونیم و یه مقداری این جلسه در موردش صحبت میکنیم، یه مقدار دیگهش باز میره جلسات بعد، میگه بنده از نوجوانی یاد گرفتم که هر کارو خوبی انجام میدم یا اگه صدقه میدم ثواب اون رو به روی تمام کسانی که به گردن من حق دارن از آدم تا خاتم و تمام اموات شیعه و پدران و مادرانم نثار کنم، که خیلی خوبه در مورد هدیه اعمال به اموات و آثار فوق‌العاده‌ای داره. کتاب روزنه‌های از عالم برزخ از آیت الله خرازی، این کتاب رو عرض می‌کنم که رفقا مطالعه کنن، حالا رفقای پارانشمونم بتونن کتاب رو بیارن برای فروش و عزیزانی که میخوان درخواست بدن این رفقا بهشون برسونن کتاب رو. کتاب خیلی خوبی است، همین حال و حواس و داستان‌های جالبی داره. کتاب داستان‌های شگفت شهید دستخیب هم تو این زمینه کتاب بسیار جالبی است و داستان‌های جالبی داره. کتاب اینجوری داریم. کتاب دارالسلام مرحوم عراقی هم یه حال و هوای این شکلی داره در مورد اثر اعمال. و بعضی کتاب‌ها هست دیگه از علما، کتاب معادشناسی مرحوم تهرانی هم که داستان‌های جالبی تو این زمینه داره که بعضی‌هاش هم قبلا خوندیم در مورد هدیه اعمال به اموات، ماجرای آلوالوپولو اینا رو که قبلا گفتیم. و بازم داستان‌های بیش از این هست، یعنی خیلی مطلب هست. بعضی موارد هم انشالله جلسه بعد نکاتی که تا الان عرض نکردم و اگه خدا توفیق بده انشالله عرض بکنم، نکات جالبی در مورد این که کارهای ما چه اثری داره برای برخی اموات، خصوصا پدر و مادر. و این هدیه ها هدیه واقعیه و میرسه به طرف، خیلی هم دنگ و فنگ هم نداره. که آقا ما کاری بکنیم حبط بشه، خب کار شما حبط، عمل متصلت حبط شده، عمل منفصلت که حبط نمیشه. بله ما مثلا مگه اینکه همونجوری که دارم انجام میدم ریایی باشه، خب این اصلا بالا نمیره، اصلا هیچ اتفاقی نمیفته، ولی من کارو انجام دادم بعدن به دلیلی حبط میشه، غیبت میکنم، این میره در اعمال دیگری، عمل متصلش میره برای دیگری. و اینم باز نکته جالب و قشنگی داره، چون وقتی شما داری غیبت یکی رو میکنی انگار زبان شما شده زبان کار کردن برای اونی که داره غیبتش میشه، اینجا خودت میشی عمل منفصل دیگری. این بحث جابجایی اعمال هم با این تیکه حل میشه، اینو تو بهش خیلی دقت داشته باشین، چون از اون معضلات سنگین فلسفیه که آخه چه شکلی عمل من میره برای یکی دیگه. قرآن هم که میگه هر کسی عمل خودش، آخه چطور میشه که باز عمل من میره برای یکی دیگه؟ کل امرئن به ما کسبه رهین، کل نفس به ما کسبت رهینه. دو تا آیه داریم، کل امرئن به ما کسبه رهین، هر کسی در رهن اعمالشه، کل نفس به ما کسبت رهینه، که هر دوتاش هم یه حقیقت داره خبر ده. خب وقتی همه ما اعمال خودمونیم، لهم ما چی بود میفهمد که لکم ما کسبتم، لهم ما کسبو و لکم ما کسبتم، اینا هرچی کسب کنیم مال خودشونه، شما هرچی کسب کنیم مال خودتون. و چطور میشه که من با غیبتم هرچی کسب کنیم مال یکی دیگه میشه؟ چون تو با غیبته داری پا میذاری تو حریم آبروی کسی، که این پا گذاشتن در حریم آبروی کسی خدا پست میزنه، پست هم میزنه، اینجوریت میکنه که تو رو میکنه زبون هم، عمل منفصلت میکنه، عمل منفصل اون میشی، حمالش میشی، نوکرش میشی، حالا باید برش کار کنی. که الان از الطاف خدا اینه که به نسبت آنچه تا حالا داشتی نه از این به بعد، و اینه جادش تا آخر عمرت حمالش بشی، تا الان هرچی داشتی مال او شد. حالا این یه وقت سنگین تره میشه اعمال کل عمره، یه وقت سبک تره میشه اعمال یه ماهه، سبک تره میشه اعمال یه روزه، سبکتر میشه، اما یه ساعت اینجوری ظاهرا. خلاصه اینا همش میشه عمل منفصل و شما هدیه میکنی و سهم پیدا میکنی با عمل منفصل، حق پیدا میکنی. امام جواد علیه السلام فرمودن هدیه قرآن که میکنید، گفت آقا ما برای تک تک شما از پیغمبر شروع کردیم، هدیه قرآن کردیم، این خاصیتی برامون داره. حضرت فرمودن هر هدیه قرآنی که به هر معصوم میدادی با اون معصوم محشور میشه. حالا با 14 معصوم هدیه قرآن دادی، با همه 14 تا محشور میشه، محشور شدن با 14 معصوم. خب با یه معصوم محشور بشیم بسه دیگه. بله برای نجات بسه، ولی هر معصومی بالاخره یه جلوه‌ای داره دیگه، هر گلی یه بویی داره. تو همه اونا رو با هم داری، همه 14 تا رو با هم داری، 14 تا ختم قرآن هایی که سشته باشه برای 14 معصوم. بعضی اینجوری هدیه میکرد، بعضی هم صفحه به صفحه هدیه میکرد. صفحه اول میخون برای پیغمبر، صفحه دوم برای امیرالمومنین، صفحه سوم برای حضرت زهرا، 14 صفحه میرفت جلو و عملا یه ختم قرآنش برای 14 معصوم میشد. بعضی هم 14 تا ختم قرآن برای 14 معصوم میکردن که اینم خوبه. به هر حال هدیه برای اون روح اون میت، گاهی اون میت از ما بالاتره، گاهی اون میت از ما پایینتره. اگه از ما بالاتر باشه با این هدیه شفاعتمون میکنه، اگه از ما پایینتر باشه با اون هدیه دعامون میکنه، با اون دعامون مشمول شفاعت اهل بیت میشه و رحمت خدای متعال بر ما جاری میشه، گره های از او باز میشه، مشکلاتی حل میشه. مشکلات اون طرف هم مشکلات واقعیه و کسی واقعا به درد آدم نمیخوره، اون طرف به درد آدم نمیرسه و اون برم استحقاقیه، یعنی اگر کسی رو شریک نکرده باشی بهش نرسه نمیرسه رحمت اون طرف. مثلا اینجا نیست، اینجا بارون میاد، 10 نفر که هستن برای همه بارون میاد. برای مطلع پهلوانی رضوان الله علیه بعد از رحلتشون به خواب یکی از دوستان رفته بودن، به ایشون گفته بودن که هدیه که بر من میفرستید دایرهشو وسیع کنید. حالا لطافت ایشون هم نشون میده دیگه در اون طرف. فهم دادن که وسیعش کنید، چون اینجا گاهی ما دوره هم نشستیم رفقا با هم گپ میزنیم، بعد میگن که هدیه برات اومده و برا من میاد، به اونا چیزی نمیرسه چون جا استحقاقی داره، استحقاق فقط منو برای من فقط فرستادید و این رفقای من اینجا دستشون خالی، من پیش اینا شرمنده میشم که برای من فرستادن برای اینا نیومده. این نشون میده که چقدر اون وقت پره این آدم و نیاز به این چیزها نداره. نه که نیاز نداره برایش نفرستیم، اتفاقا اینجا که میفرستی مورد توجهش واقع میشه. نه اینکه حالا اون هدیه به چه نحوی به اون میرسه، برایش چی میشه، خودش استفاده میکنه، به دیگران میده، اینا توش کلی حرفه. حالا تبدیل به چی میشه؟ اون رحمت، اون رحمت رو اونجوری که خودش میخواد مصرف میکنه. بعضی هاش هم تمثل داره، بستگی به سطح درجه طرف داره. اگه درجه عالی معنویت باشه خودش صورت میده به اون تمثل، درجات پایین تر باشه به همون صورتی که براش فرستادن استفادهش میشه، لباس بسش مثلا هدیه دادن به کسی به اون لباس میرسه و اونم لباس فقط میتونه استفاده کنه، ظاهرا این شکلی. بعد خدمت شما عرض کنم که از اون طرف هم بعضیاشون هدیه میدن به دیگران، اونجا برای کار دیگران رو میندازن و خصوصا اینکه دعا میکنن برای ما، دعاشون شامل حال ما میشه. و اینم که به هر کی برای اون فرق گفت آقا توسعه بدیم، بگو برای همه مؤمنات، برای همه اموات، برای همه علما، همه بزرگان، که حالا اون عمل خاص رو هم آقای بهشت میفهمونن که صبحا انجام بشه برای اموات مدفون در مشاهد مشرفه، شهرهای مقدس مکه، مدینه، کربلا، نجف، عرض کنم که مشهد، کاظمین، سامرا، قم، امواتی که این تو این شهرها دفنن. میفهمونن که یه حمد و 11 تا قول هو الله صبح برای اینها خونده بشه، این باعث توفیق ترک گناه میشه. هدیه فرستادی، هدیه بهت میدن. نور فرستادی، نور میگیری، نورم پیدا کردی، دیگه سمت گناه نمیری. یکی از بهترین راهکارا برای ترک گناه همین کارا این شکلیه، این ارتقای معنوی. میگه نمیتونم. خب اون برا نمیتونی خودتو کنترل کنی، این برا تو که میتونی تقویت کنی. این ور تو بالا ببر، سهم نورانیتت بالا بره، اون طرف قدرت پیدا میکنی و پیشرفت میکنی. این هدیه برای اموات. حالا ایشون از آدم تا خاتم، مثلا بحشت ازشون پرسیده بودن که آقا شما حرم چیکار میکنی؟ شون فهم دود که من یه امین الله میخونم و بعدش چندین امین الله میخونم از حضرت آدم. حالا یادم از تعبیر دقیقه ایشون رو فهمده بودن که همش دیگه هدیه است. مرحوم آیت الله روحانی که در قم بود، ایشون اسد محمد علی روحانی که تعبیر خواب داشت و اینها، ایشون فهم من روزی 18 تا نماز جعفر طیار میخونم. روزی 18 هر یه دونه شرما 20 الی نیم ساعت طول میکشه، ولی ایشون مدل خاصی میخونه. ما دیده بودیم توی صحن مسجد امام حسن عسکری ایشون قدم میذاش میرفت میومد. اصل نمازش خیلی طول نمیکشه بدون تسبیحاتش، دوتا دو رکعته، رکعت اول حمد میخونن و سوره زلزال، رکعت دوم حمد و سوره عادیات، نماز دوم هم رکعت اول حمد و اذا جاء نصر الله، رکعت دوم حمد و چی؟ قل هو الله. یه ذکرم تو سجده آخرش داره، سبحان من لبس العز و الوقار، سبحان من تعطف به نجم و تکرم به، که الان یه ذکر دو سه چهار خطیه. بعد خدمت شما عرض کنم که بعدش هم که نماز تموم شد یه قنوت داره، یا رب به یا رب، رب به رب به یا رب با یا رب با، که نه کن پر دعا کنه بشه اللهم من یفتت و الحمد به سنا کنه، که نیفتت و القول به حمدک، دعایی که بعدش داره که اینم مثلا 4-5 خط، 300 تا تسبیحات داره که اول بعد حمد و سوره 15 تاست، میره رکوع 10 تا، پا میشه 10 تا، میره سجده 10 تا، میشینه 10 تا، دوباره میره سجده 10 تا، میشینه 10 تا، بلند میشه رکعت بعدی، هر رکعتش میشه 75 تا، 4 تا 75 تا 300 تا. این 300 تا میتونی تو خودش بخونی، میتونی بیرونش بخونی. ایشون بیرونش بخون. 18 تا 300 تا میشه. میگفت دیگه از صبح که مثلا راه میافتم یه چند تا تورا میخونم، دیگه از ظهر تا شب تسبیحات اینو میگم. دیگه همجوری تسبیح دستمه. در حال قدم زدن هم میشه خون. رو به قبله، پشت به قبله، فقط وضو باید داشته باشه. بعد برای 14 معصوم، پدرم، مادرم، ایشون میگفت. اساتیدم روزی یه دونه و آثار عجیب. شما میگن به خودتون ظلم نکنید، حرم امام رضا میری نماز جعفر طیار نمیخونی، میای بیرون به خودت ظلم کردی، میدونی از چی محروم شدی؟ که تو روایت هم داره شهید اول در کتاب المزار آثار عجیبی گفتن برای نماز جعفر طیار خوندن تو حرم ها. بعضی مقید بودن هر روز میخونده، ما کسی دیده بودیم ایشون گفتش که اگر کسی مقید بشه هر روز نماز جعفر طیار بخونه از استاد بی‌نیاز میشه و اون اثری که استاد میخواد به او بده خدا بهش میده یا خود استادو بهش میده، یعنی اون اثر نورانی و هدایتگر با نماز جعفر طیار حاصل میشه. نماز جعفر طیار نماز عجیب غریبیه واقعا. امام رضا که هر شب میخوندن، وقتی بزرگان هم سفارش میکردن گفتن که این کارو بکن که هر شب سحر، حالا این یعنی سنگینه بر ماها، امام رضا هر شب 8 رکعت نماز شبشون دو تا نماز جعفر طیار، انقدر علاقه داشتن نماز جعفر طیار. ما میریم حرم میگم آقا شما نماز که شما دوست داشتید ما میخونیم، خدا هم دوست داره، وقتی خدا عملی رو دوست داره عاملش هم دوست می‌داره دیگه، انقدر این عمل رو انجام بدیم تا عامل هم محبوب خدا بشه، کسی هم محبوب خدا شد دیگه نونش رو روغن تموم شده کارش، کاری که شما دوست دارید رو انجام میدیم شبیه شما بشیم، خصوصا سحرها که خب اینجور سفارش شده. و هدیهش، هدیه برای ما تو هر مناسبتی بتونیم یه نماز جعفر طیار بخونیم، به اون شخص، به صاحب اون روز هدیه بود. میلاد پیغمبره، میلاد امام عسکریه، میلاد حضرت زهراست مثلا، نماز جعفر طیار بخونیم هدیه بود، زیارت بکنیم هدیه بود، و به اموات هدیه بدیم، به علما، به شهدا، بزرگان. ختم قرآن خصوصا خیلی خوبه و آثار فوق‌العاده داره و اینها دستگیری میکنه، آثار عجیبی داره و نصیب خود آدم هم میشه آثار برکاتش. رفاقت شکل میگیره. آقا شما برای یه آدم زنده اینجا هدیه میفرستی چه اتفاق میفته؟ علاقه من میشه طرفت، رفاقت برقرار میشه. خب این حد درکش چقدر؟ این چقدر ارزش داره؟ یه چیز مادی می چقدر ارزش داره؟ برای خود ماها مثلا گاهی هدیه میفرستن چقدر آدم خوشش میاد. حالا مثلا یکی مثل ما که عاشق کتابه، تو برای ما کتاب فرستادن سخته، چون اینکه طرف بدون ما چی رو نداریم و برای ما بفرسته کار بسیار دشواریه. و بعضی البته واردن، باز چیزی که میفرستن کتابایی که توش کمتر تکراری پیدا میشه و از هدایایی هم از با اینکه ما معمولا قبول نمیکنیم هدیه رو، یکی عطر رو، یکی کتابو دیگه. حالا هم رفقا میدونن که ما این دو تا علاقه داریم، خیلی محبت میکنن و میفرستن. و خدمت شما عرض کنم که وقتی میفرسته خب چقدر آدم اون کتابو میخونی، دعاش میکنی، شما مثلا عطر استفاده میکنی، دعاش میکنی و علاقه به خود طرف پیدا میکنی. یه بابی میشه بعضیا رو، ما بعضی اساتید رو میدیم راه نفوذ نداریم، هی هدیه میفرستید و یه راه نفوذی هم میشد در واقع. حالا کسی باز این کارا نکنه، فکر نکنید افراد داری میزنید کسی به خود کاری بکنه. خدمت شما عرض کنم که خب این حالا این چیز مادیه، اینجا مثلا یه بسته گز، مثلا باسلوق، مثلا کلوچه زنجبیلی، مثلا فرسته. خب مثلا این چیز حدش هم مادیه و طرف هم میخوره تموم میشه، به همون میزن حالا یه محبت شکل میگیره. چقدر اینجا نیاز حیاتی داشته به این؟ حالا این بود و نبودش خیلی فرق بالا ما نمیکرد، ولی اون طرف چی؟ خیلی فهم کنه بالا آدم. بعد از جنس نوره، بعد اون تو موضع اضطرار و استیصاله و واقعا به دردش میخوره. به این عزیزانی که گرفتاری ها بزرگ دارن عرض میکنم، برای پدر مادراتون اگه از دنیا رفتن، نماز قضا بخونید، روزه بگیرید و پدر مادرتون هستن، پدر بزرگ، مادر بزرگا. معمولا هم دو سه نسل که میگذره دیگه اینا بندگان خدا یتیم میشن اون طرف. بعضی که همین الان با این اوضاع الانی که با همون الانش یتیم، این کرونایی ها رو دفع کرده بودن، رفتم بالا سرش چند روز پیش بالا سر قبر، یه خانم 40 ساله بود، هیچ کدوم از بچه هاش که قبرش نبود، برادر خواهرش نشسته بودن و حالا بچه ها تو قرنطینه بودن یا هرچی. از الان دیگه اینا همه یتیمن، الان با این وضع کرونا اینا دیگه تموم شد. این دیگه حالا بچه‌هاش اگه براش عمل انجام بدن خیلیه، چه برسه به نوش. و هیچ کس دیده نشده مثلا اعمال برای 4 نسل قبلش انجام. شما الان قبر پدر بزرگ مادر بزرگ 4 نسل قبلتون می‌دونید؟ هیچ کس از ما تقریبا نمی‌تونه، مگر موارد بسیار نادری، امامزاده‌ای باشن، کسی باشن، چیزی باشه. وگرنه نوع ما هم حتی پدر بزرگمون نمی‌دونیم، یعنی پدر مادرمون، پدر پدرمون نمی‌دونیم. و خب وقتی کسی قبر رو نمیدونه هدیه هم براش نمیفرسته. این بنده خدا تا 30 سال 40 سال یه کاری براش میاد، به بعد دیگه کلا تعطیل. و این بعد شما مثلا برای جد ششمت مثلا یه چیز میفرستی، او قوقایی میشه براش، این چه دلی از او به دست میاری و او چه دعایی برات از سر استرار میکنه، که البته بعدن رو باید چونشالا میخونیم از این مواردش رو. و خدمت شما عرض کنم که نماز قضا برای اینا، روزه گرفتن برای اینا بسیاری از این گرفتاری‌ها رو حل می‌کنه. چرا غافلیم از این کار؟ روایتشو می‌خونم انشالله. بسیاری از ماها عاق والدینیم وقتی پدر مادر دنیا میره، همونجوری که اینجا توقع داره بهش سر بزنی، براش کار بکنی، اونورم توقع داره براش کاری بکنی، هدیه بفرستی. شب جمعه است، ایام خاصیه، ماه رمضانه، این همه آدما قرآن خوندن، تو یه دونه دو تا آیه برام نخوندی؟ روز مبعث بود، میمردی روزه میگرفتی هدیه ما میکردی. این صله رحمه دیگه، صله رحم. همونجوری که اینجا میگه ایام نوروز بود یه زنگ به ما نزدی، میمردی. میگه شب جمعه بود، میمردی یه صدقه بر ما میفرستادی. داری که چشم انتظار است شب جمعه، روز جمعه میمردی یه هدیه میفرستادی، یه قرآنی میخوندی، این همه حرم رفتی میمردی یه دعا بر ما میکردی، یه سلامت طرف ما میدادی. و اینا خیلی عاق والدین این شکلی میشن، هدیه ای نمیاد. و همونجور که عاق والدین تو دنیا میگیره، دامنگیر میشه و پدر آدمو در میاره، عاق والدین اونورم پدر آدمو در میاره، بیچاره میکنه آدم. و همونجور که اینجا یک کیلو گوشت میخری برای مادرت میبری، چقدر خوشحال میشه، برق میزنه چشمش از خوشحالی، شام هیئت کوبیده داده میبری برای مادره، چقدر خوشحال میشه، یه کوبیده برای اونور میفرستی، یه ذکر صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد، هدیه به امواتمون تا حضرت آدم تموم. میبینی ها گشایشی شد، ذکر صلوات اونور قوقا میکنه. من صلا علی مره لم یبق من ذنوبه ذره، همون کسی مره‌ای برا من صلوات بفرسته، یعنی یک بار ذره‌ای از گناهاش نمونه، چون ولایت، ولایت پیغمبر اتصال مطلق به حق تعالی است. با صلوات وصل ولایت پیغمبر میشی، ولایت پیغمبرم اتصال به حق تعالی است. تو اون مقام اتصالم حجاب و پرده‌ای نیست، ما هم در حد اعمالمون بهره مند میشیم دیگه از صلوات، چون تو صفات و ذاتمون حجاب داره و تو اعمالمون جنت اعمال برامون حاصل میشه. لذا با یک صلوات جنت اعمال حاصل میشه، از جهنم اعمال در میاد، مگر حق الناس که اونا هم با صلوات میشه. لذا تو روایت داره کسی کفاره نمیتونه بده، امام زو فرمود این کارهایی که با من کفاره به حساب میاد، آخر آخرش همینا که گفتن اطعام و روزه و فلان و اینا، آخر آخر آقا پول نداریش که نمیتونه بکنه، صلوات بفرسته، این کفاره گناهش. خب شما صلوات هدیه میکنی به روح امواتت، بعضی موقع دن روز 100 تا روز 1000 تا، من مثلا پهلوانی فهمم، من سحرها 100 تا قل هو الله هدیه میکردم به انبیا و همشون رو دیدم، 124000 پیغمبر رو در مکاشفه دیدم که از من تشکر کرد. بنده اینو از یکی از اساتید پرسیدم و ایشون تصدیق کردن، گفتن بله ایشون اینجور فرموده بود، سحرها هدیه به انبیا. خب سوره قل هو الله خیلی ارزش داره، صلوات خیلی ارزش داره، سوره حمد خیلی ارزش داره، انا انزلنا خیلی ارزش داره، شب جمعه آدم 100 تا انا انزلنا بخونه هدیه کنه به اموات، آثار فوق العاده داره براشون، چون اعمال بسیار خاصی که مرحوم جواد آقای ملکی خیلی به این کار عنایت داشتن، تا اصل انا انزلنا رو برخی بزرگان هم گفتن هدیه بشه به اموات. این آثار فوق العاده داره، این خیلی گره ها رو باز میکنه. چرا غافلی از نماز خوندن برای حالا بعضی نماز خودشون نمیخونن، یکی دیگه الان چی بگه؟ چرا نماز نمیخونی؟ روزه نمیگیری برای مادر بزرگت، برای پدر بزرگت، برای مرحوم عاشق غلامرضا فقیه یزدی؟ یک دور نمازای عمه‌شو خونده بود، ایشون گفته بود که احساس کردم نمازش خیلی درست نیست، خیلی اثر داره. حرم میره آدم مقید بشه، حالا دو رکعتی هدیه مثلا به اموات، حالا خودمون خدا روزی کنه این کارو بکنه، یا 100 تا صلوات یا 100 تا انزلنا، یا کارا این شکلی در شبانه روز که بیکاریم، الحمدلله وقتا که دارم تو الکی گرتهی میگذره، گرتهی میگن گترهی میگن چی میگن، حالا هر کدومش داره میگذره بر نحوی، اینا رو با ذکر صلوات و این چیزا نورانی کنیم، هدیه بدیم به قول آقا، میگه هدیه بده هدیه بگیر. اینا دست خالی، مخصوصا اولیاء خدا، اینا مشتشون پره. بچه‌ها پهلوان تهرانی به یکی از اساتید فهمیدن هر سوره حمدی که بر من هدیه فرستادی یه دسته گل اینجا برات کنار گذاشتم، و وقتی بیای همه رو برات می‌فرستم. شما وارد یه جایی بشین، کسی وارد شهری بشین، مثلا تو فرودگاه یه نفری دسته گل بیاره بگی مثلا فرماندار این دسته گل برات فرستاد. حالا دسته گلای اینجا همش اعتباری خاصیتی نداره، فقط بو می‌کنه. اینجا دسته گلاش واقعیه، اینجا دسته گلا فیک، اونجا دسته گلا دسته گل واقعا، تمومم نمیشه، آبم نمیخواد و بو داره و بوشم متحوشت میکنه، متحوشت میکنه در تجلیات حق تعالی و عنایات قدوسی خدای متعال، عنایات رحیمیه خدا. یه جای گلیه میذارن به فاسق و جانی و عرازل هم گل میدن اینجا، بعد سه روزم میدونن سطلاش خود گلش اینجا خیلی چیزی نداره، به هر هم دیگه هدیه فرستاده یه گل برات فرستاده. ببینید اینا چیزای عجیبیست. این بخش رو بخونیم و تمامش کنیم. میگه در آن سوی هستی پدر بزرگم رو همراه با جمعی که در کنارش بودن مشاهده کردم، اونها مرتب از من تشکر میکردن، میگفتن ما به وجود اولادی مثل تو افتخار میکنیم، یعنی عمل منفصل. خیرات و برکاتی که از سوی تو برای ما ارسال شده بسیار مهم و کارگشا بود، ما همیشه برایت دعا میکنیم تا خداوند بر توفیقات تو بیفزاید. تا اینجاش آقا جان در مورد چی بود؟ در مورد هدیه به اموات و اینها بود. تا اینجای کتابو داریم، یه تیکه باز آخرش در مورد صله رحم داره، اینو الان میخونم که خیلی کوتاه، و بحث صله رحمو اینجا دیگه کارش نداریم. صله رحمو کسی بیشترش میخواد، چند جلسه در مورد صله رحم صحبت شده، اونجا میتونن مراجعه کنن. و بحث والدین و پدر و مادر و اینا رو که اعمال ما چه اثری براشون داره، یکی دو جلسه در این زمینه صحبت میکنیم. بعد اینجا فعلا بحث چیزو دیگه تموم شد، یعنی بحث خانواده اینجاش خیلی بحثی نداره. یه تیکه دیگه در مورد اون بابا که
بچه های ناجوری داشت یه اشاره ای شده که این بعدن بچه هاش به کجا ها که نمیکشن. اینو انشالله بعدن جلوتر بهش میرسیم که اونجا فقط دیگه از روش میخونیم و نکته عرضه میکنیم. یه بحث رو انشالله در مورد اطفال که اینجا بهش اشاره نشده تو کتاب ولی ربط بحثمون داره، بحث اطفال رو یه بحث مفصل عقلی باید داشته باشیم که میمونه برای بحثای با پای عقل در برزخ اگه خدا توفیق بده. یه بحث روایی و اینها داریم، اونم یه دو سه جلسه احتمالاً محضرش باشیم. فعلا 5 6 جلسه این بحث طول میکشه. یکی این که چطور شده که بابا بزرگش از اعمال این خوشحال شده، یه نکته که همون بحث عمل منفصل. یکی دیگه این که مگه آدمو میمیرن نسبتشون قطع نمیشه؟ نسبت مگه مال عالم ماده نیست؟ مگه اعتباری نیست؟ پس چطوره که اون هم بابا بزرگش بوده و بعد شیر تو شیر باشه و بعد دیگه هیچکی نباید بهشکی باشه؟ هر کی و اعمالش. چطوره که این بابا بزرگه نوه‌شو میشناخته؟ بعد مگه خانواده اون معنا داره؟ این هم مثلا میره پیش بابا بزرگش، مثلا بابا بزرگ مام بزرگه با هم نیستن، چی جوریه اینا؟ مثلا میره اونجا خواستگاری زن دیگه، مثلا یه خانواده دیگه، اون زن مال یکی دیگه است. اینا بحثای جالبیه در عالم برزخ که یه نشونه های ازش رو تو روایات داریم. بعد یه کمی در مورد اینها صحبت بکنیم جلسات بعد. فقط اینجا ادامه این بحث در مورد صله رحم میگه که در میان بستگان ما خیلی از افراد در فامیل ازدواج میکنن. من هم با دختر دایی خودم ازدواج کردم. از طرفی من در میان فامیل معروفم که خیلی اهل صله رحم هستم. زیاد به فامیل سر می‌زنم. عمه‌ای دارم که مادرش شهیده، همون که پسرش در اتاق عمل بالا سرم بود. تمام فامیل به من میگن که تو پسر این عمه هستی. از بس که به عمه سر می‌زنم و تلاش در راه حل مشکلات ایشون دارم، دعای خیر اهل فامیل همواره مشکل‌گشای گرفتاریام بوده. حتی من نشون دادن که در برخی موارد حوادث سختی که شاید منجر به مرگ میشد با دعای فامیل و والدین من برطرف شد. که حالا اینا در مورد ملکوت صله رحمه. یه گوشه های از صله رحم ها توی اون بحثای خود پیغمبر اشاره کردیم، مفصل ترش میره برای اون بحثای صله رحم که مفصل بحث شده. اینجا این پرونده، این بخش تشکیل خانواده و صله رحم رو میبندیم. یه چند جلسه این نکاتی که عرض شد رو بهش میپردازیم تا برگردیم بحث قرآن و سایر مباحثی که در کتاب داریم انشاءالله بحث بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.